بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده. السلام علیک ایتها الرضیه المرضیه. السلام علیک ایتها الفاضله الزکیه. السلام علیک ایتها الحوراء الانسیه. السلام عليك ايتها التقيه النقيه. سلام و درود خدا بر فاطمه زهرا ام الائمه النجبا بنت رسول الله و همسر حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام رو به پیشگاه مقدس حضرت حجت ابن الحسن العسکری امروز روز شهادتشون بود تسلیت عرض میکنم و عرض میکنیم آها مولای ما سر شما سلامت و خداوند به شما اجر دهد یا مولا. امروز روز عزای اهل بیت بود و روز غمبار و مصیبت همه مسلمانان مخصوصا شیعیان عزیز بود و این روز رو که گذشت تسلیت عرض میکنیم به همه بینندگان عزیزمون، همه عزادارانی که در سوگ حضرت زهرا سلام الله علیها به سوگ نشستن و عزاداری کردن. انشاءالله خداوند ما و شما رو از عزاداران و از پیروان باقی این خاندان قرار بدهد انشاءالله. ممنونیم که در این شب و در شام شهادت مولایمون حضرت زهرا سلام الله علیها برنامه ما رو انتخاب کردید. امیدواریم که بتونیم در این برنامه آنچه که در خود و شأن اهل بیت در این سلام هست برای شما مطلب بیان بکنید و انشاءالله مورد استفاده شما و مرضی رضای خداوند و اهل بیت در این سلام قرار بگیره. برنامه حبل المتین که امشب ویژه برنامه داره و موضوعش موضوع حضرت زهرا و شهادت این مظلومه عالم هست رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد و مقدماتی که همیشه ابتدای برنامه خدمتتون تقدیم می‌کردم فاکتور می‌گیرم خاطر اینکه حالا موضوع برنامه متفاوت هست، انشاءالله بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با تسلیت و تعزیت شهادت جانسوز و مظلومانه فاطمه زهرا صدیقه کبرا ام الائمه النجبا تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان بزرگواران و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت را از خدای منان خواهانم باشد که این عزاداری های ما و اظهار ارادت ما به پیشگاه اهل بیت عصمت و طهارت بهترین ذخیره ای باشد برای اون روزی که لا ینفع مال ولا بنون.
خیلی ممنون، سپاسگزارت میکنم آقا از این فرصتی که در اختیار ما بینندگان عزیز قرار دادید. خب الحمدلله جناب، امروز عزاداری ها خیلی زیبا بود، مخصوصا ما در قم دیدیم الحمدلله مردم تقریبا آدم تداعی روز عاشورا رو بکرد برای ما، مخصوصا دستجادی که بیرون اومده بودن و نشون دادن که چگونه به اهل بیت ارادت دارن و مخصوصا به مولا حضرت زهرا سلام الله علیها این گونه اومدن بیرون و عزاداری کردن. الحمدلله انشاءالله خداوند از همه این عزاداران که اومدن و تو مراسمات شرکت کردن انشاءالله خداوند به نحو احسن از همه شون قبول بکنن. خب امشب هم به خاطر موضوع بحثی که پیرامونش عرض کردیم و در این شام شهادت حضرت زهرا هستیم، خب موضوع بحثمون باز هم موضوع خاصی خواهد شد و از اون سلسله مباحثی که تقدیم شما عزیزان میشد بحث امامت رو باز هم فاکتور میگیریم. انشاءالله در جلسات آینده ادامه مباحث پیگیری خواهد شد. امشب هم یه مقداری از مباحثی که پیرامون شهادت حضرت زهرا و شبهاتی که این آقایان وهابیات تو این شبکاتشون مطرح میکنن از حضرت استاد از این فرصت که در خدمتشون هستیم استفاده خواهیم کرد و بعدم انشاءالله در بخش پایانی برنامه منتظر صدای گرم شما عزیزان هستیم که انشاءالله بشنیم و پاسخگوی سوالاتتون باشیم. حاجی آقا اگه اجازه بفرمایید اولین سوال رو اینجوری بپرسم از حضرت عالی که آیا تهدید به آتش کشیدن خانه حضرت زهرا سلام الله علیها با سند صحیح در کتب اهل سنت اومده یا خیر؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله و فوز امری الى الله ان الله بشیر بالعباد. یا ابا صالح المهدی ادرکنا، اللهم انصر من نصره و خذل من خذله. من قبل از آغاز سخن لازم می دانم از همه علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین چه در ایران چه در دیگر نقاط جهان که امروز با حضور در مراسم عزاداری فاطمه زهرا سلام الله علیها و اظهار همدردی با بقیت الله الاعظم در شهادت مادر مظلومش فاطمه زهرا تشکر کنم و به حق مردم حق مطلب را نسبت به این مظلومه شهیده فاطمه زهرا، این بزرگ بانویی که قدر آن به حق مجهول هست، ادا کردند. و آنچه که ما از رسانه ها می دیدیم و همچنین در خود شهر قم با حضور مراجع بزرگوار در این مراسم عزاداری یک عاشورای دیگری بود و الحق امروز مردم قلب زهرا را خوشحال کردند، قلب امیرالمؤمنین را خوشحال کردند، قلب مقدس امام زمان رو با این کارشون خوشحال کردند. و من یک نکته رو قبل از این که به سؤال برادر عزیزم جناب آقای محسنی اشاره کنم، حالا من مفصل این رو اشاره خواهم کرد. بعضی از عزیزان اهل سنت تصور میکنن که این قضیه شهادت حضرت زهرا و این عزاداری ها خدایی نکرده با وحدت منافات دارد یا اهانت به مقدسات اونها هست. نه، این چنین نیست، این از اصول مسلم تاریخه. مگر ما می توانیم با نادیده گرفتن تاریخ، تاریخ را عوض بکنیم؟ و این از عقاید شیعه هست و مسئله شهادت حضرت زهرا جمله ایست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه خطبه 202 مفصل مطرح میکنه به هنگام دفن این صدیقه طاهره که خطاب به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید و ستنبئک ابنتک بتظافر امتک علی حزمها، دخترت به تو خبر خواهد داد که امتت چقدر در حق او ظلم کردند، جفا کردند، پهلوی او را شکستند، محسن او را سرد کردند و همین قضایا منجر به شهادت مظلومانه اون بزرگوار شد. و بعد امیر المؤمنین اشاره می فرموید فأحفه السؤال و استخبر الحال، یا رسول الله از زهرا با اصرار سؤال کن به من که دردهای دل خود رو نگفت. فقط فهمی دستم پهلویت زخمی شده، اما ندانستم که شبهای چگونه شبهای مهن را سحر کردی. ولم یتل العهد ولم یخل منک الذکر، یا رسول الله این همه مصیبت ها بر دخترت هنوز یاد تو از زبانها نیفتاده بود، هنوز چیزی از رحلت جانگوزت و جانکاهت نگذشته بود. و این تعابیر کاملا نشان می دهد از عمق مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها و وقایعی که بعد از نبی مکرم بر فاطمه زهرا وارد شد، تا اونجایی که میگه قل یا رسول الله ان صفیت کسد، یا رسول الله دیگه صبر من علی به سر آمد و کاسه صبرم لبریز شد، دیگه شبهای علی بعد از این سحر ندارد، دمهای علی پایان ندارد. نقل می کنند ابن عباس در یکی از شبهای صفین، یعنی در حقیقت نزدیک 27 سال 26 سال بعد از شهادت حضرت زهرا، حنایی آماده کرده بود و امیر المؤمنین تعارف کرد علی جان بیا با هم حنا بگذاریم، ریش مبارکتون سفید شده. امیر المؤمنین می فرماید ابن عباس مگر نمی دانی ما هنوز عزادار فاطمه هستیم؟ یعنی بعد از گذشتن 20 اندی سال هنوز امیر المؤمنین به فکر داغ فاطمه زهرا هست، داغ زهرا از دل علی هنوز نرفته. و حتی فرزند زهرا امام کاظم سلام الله علیه مستشهد 183 هجری هست، وقتی از زهرای مرضیه نام میبرد میگه این فاطمه علیه السلام صدیقتون شهیده، از مادرش زهرا به عنوان یک مظلومه شهیده تعبیر می کند. اینها چیزی نیست که مخصوص امروز و دیروز و نمیدونم 10 سال و 50 سال 100 سال اخیر باشد. و من یک نکته ای رو میخوام اشاره کنم امشب که نمیخواستم بگم، ولی بعضی از افرادی که تو این شبکه ها خیلی دارن نسبت به حضرت زهرا بی حیایی میکنن، جسارت میکنن، اهانت میکنن و بعضی از تعابیری که لایق خودشون و اجداد خودشون هست نثار میکنن، من ناگزیرم این جمله را حداقل با آقایان اهل سنت در میان بگذارم. شما میگید فرض قضیه شهادت حضرت زهرا مثلا توهین به خلیفه دوم هست، خلیفه دوم آمد و نمیدونم مقدمات شهادت حضرت زهرا رو فراهم کرد، به حضرت زهرا سیلی زد، چنین کرد، چنان کرد، اینا توهین به عمر هست. من از آقایان اهل سنت سوال میکنم مقام حضرت زهرا بالاتره یا مقام نبی مکرم بالاتره؟ شما در خود صحیح بخاری نقل می کنید نسبت به نبی مکرم خلیفه دوم نسبت هذیان میدهد. شما در صحیح مسلم نقل میکنید در قضیه نماز بر عبدالله عبی خلیفه دوم جسورانه با نبی مکرم اهانت میکنه. مقام زهرا بالاتر از اون که شما خودتون آوردید. اگر واقعا اونها اگر اهانت هست خب چرا در صحاحتون آوردید؟ در قضیه حدیبیه شما میارید بر این که خلیفه دوم میگه من در نبوت پیغمبر شک داشتم. آیا اونها اهانت به مقدسات شما نیست؟ جلوی چشم نبی مکرم وقتی برای دختر پیغمبر که از دنیا رفته زنها گریه میکنن، شلاق بر میداره، به جان زنها میفته جلوی چشم پیغمبر، اینها که شما خودتون نقل کرده اید. وقتی ابوبکر از دنیا میره حمله میکنه به خانه عایشه که اونجا عزاداری میکردن، تمام زنها را مورد ضرب شتم قرار میده. خب این چیزایی که شما خودتون نقل کردید از خلیفه دوم. اون وقت اونها عیب نیست، اونها اهانت نیست، اونها جسارت نیست، اونها مقدسات اهل سنت رو مورد هجم قرار دادن نیست، ولی قضیه هجوم به خانه حضرت زهرا و ضرب شتم قرار دادن دختر پیغمبر اکرم، آقا شیعه ها چنین چنان و اون بابا هم که در این قضیه همایش زاهدان آی گرگیت، آقا اگر میخوان وحدت برقرار بشه باید دست از شهادت حضرت زهرا بردارن. ما میگیم به این آقا و همفکرانش موتو به قیزی کن، شما بمیرید هم ما شهادت حضرت زهرا را هر سال همونطور که دارید میبینید به کوری چشم دشمنان حضرت زهرا مردم ایران و شیعیان هر چه باشکوه‌تر برقرار میکنن. هزاران مرگ و لعنت بر اون وحدتی که ما بخواهیم از اصلی از اصول خودمون شهادت حضرت زهرا دست برداریم که حالا ما میخوام وحدت برقرار کنیم. شهادت حضرت زهرا که جای خود داره. مرحوم شهید مطهری میگه ما حاضر نیستیم به خاطر وحدت یک مستحب کوچک و مکروه کوچکمون رو مصالحه کنیم، همونطوری که انتظار هم نداریم برادران اهل سنت بیان برای وحدت از یک مستحب و مکروه کوچکشون دست بردارن. اینها نیست برادران عزیزم، سروران گرامی، گوش به حرف این افرادی که خود فروخته هستن، مزدور هستن، افرادی که از جای دیگر دارن دستور میگیرن برای اینکه این درآمدشون ادامه داشته باشه و این پولهایی که میگیرن جواب بده، هم شروع میکنن همچه مطالبی رو بیان کردن. و من در اینجا ناگزیرم جناب آقای آل شیخ مفتی اعظم عربستان سعودی، نمیدانم این آخوندهای درباری هر روز یک خزعبلاتی از خودشون به قول صادر می کنن. در خطبه نماز جمعه شروع می کنه نسبت به شیعه جسارت کردن و تحریک می کنن دیگران را در برابر شیعه و از مذهب شیعه به عنوان یک مذهب باطل تعبیر می کنه. خب جناب آقای آل شیخ، اگر واقعا شما مردید، مردانگی دارید، وجدان دارید، انصاف دارید، واقعا روی حرفتون هستید، شیعه رو یک مذهب باطل میدانید، مراجع ما که بارها اعلام مناظره کردن، چرا این مردانگی ندارید بیایید؟ امروز هم عصر عصر رسانه هستی که لازم نیست شما مثلا به ایران یا مراجع ما به عربستان و سعودی بیان. در یکی از این ماهواره های عربستان و سعودی شما بیایید، آقایان مراجع ما هم بیان شبکه ولایت یا دیگر شبکه ها و در رسانه های ملی مناظره کنید و ثابت کنید مذهب شیعه باطله. چرا جرأت نمی کنید؟ چرا توان حضور در مناظره را ندارید؟ چون می دانید چیزی برای گفتن ندارید. خودتون هم می دانید که مذهب شیعه تنها مذهب منطبق با سنت راستین نبی مکرم و برخواسته از قرآنه و در برابر منطق شیعه حرفی برای زدن ندارید شما. حالا اگر بعضی از این علق مزغه ها و این عریفی ها و نمیدونم کلبانی ها و غیره حرف میزنن، حالا اینها به قول عددی نیستن، یا این عرعر ها که داره هر روز عوض میخوام عرعر میکنه، نه عددی نیست، ولی یک شخصیت محترمی مثل آل شیخ میاد یک حرفی میزنه، اینها را ما نمیتونیم از کنارش به سادگی رد بشیم. و اون دسته از عزیزانی که صدای ما را میشنوند به این آقایان برسانند. واقعا راست میگید شما، بیایید برای گفتگو مناظره ثابت کنید. بابا این 500-600 میلیون شیعه هست، حداقل در ایران 60-70 میلیون شیعه هست، در برای شما عرض کنم هند و نمیدونم پاکستان، عراق و غیره میلیون ها شیعه هست. این روز همه هم ماهواره دارن، از تلویزیون میبینن. بیایید ثابت کنید، بگذارید این شیعه ها متوجه بشن که مذهبشون باطله. چرا نمیایید شما؟ دیگه گذشت اون زمانی که جناب آقای آل شیخ بزرگوار بخواهید همینطوری در یک گوشه تو یک مسجدی برای یک 200-300 نفر مطالبی رو بیان کنید و مردم از کنار این قضایا بخوان به سادگی عبور کنن. من از بینندگان عزیز عذر میخوام، خوب ناگزیرم که بعضی از مطالب رو بیان کنیم تا مردم بدانن که چی هست. و همین مناظره‌ای که برادر عزیزمون جناب آقای عباسی با جناب آقای سجودی داشتن، خب این آقایان نه تنها از عکس قزوینی میترسن، حتی از بردن اسم شبکه ولایت هم میترسن. تا آقای عباسی میگه بابا چرا می نویسید عباسی از قم، بنویسید عباسی از شبکه ولایت؟ میگن من نمی نویسم شبکه ولایت. یعنی این اندازه وحشت دارن اینها، میترسن. اسم شبکه ولایت برای اینها شده یک مایه ترس، مایه وحشت. خب ما تصویر آقای سجودی را نصف مانیتورمون تصویرشون رو گذاشتیم. وگر واقعا راست میگید شما، خب شما بیاید تصویر شبکه ولایت رو در گوشه مانیتورتون تلویزیونتون قرار بدید تا مردم هم بدانن قضیه چیه و مسئله روشن بشه تا این اندازه. حالا ما باز هم با همه این حال از جناب آقای سجودی تشکر میکنیم که این دو سه تا مناظره، حالا اسمش هم مناظره نگذارن، به عنوان گفتگو، حالا گفتگو دوستانه یا گلایه و غیره، همین اندازه. و در جلسه قبل هم عرض کردم مثلا بحث پیروزی و غیره نیست، بحث اینه که مسئله یه مداری روشن بشه، سوالاتی که شیعه دارین آقایان جواب بدن. وقتی اینا نمیتونن جواب بدن، مردم بهتر میتونن قضاوت کنن، بهتر میتونن داوری کنن. ما نیاییم عقیده خودمون رو به زور به مردم تحمیل کنیم. شما حرفتون رو بزنید، دوستان ما هم حرفشون رو میزنن. داوری را به عهده مردم بگذاریم. نه ما نتیجه گیری کنیم، قضاوت کنیم، نه شما قضاوت کنید. قضاوت رو به عهده مردم بگذاریم. اما در رابطه با قضیه مسئله حضرت زهرا سلام الله علیها که یه مقدار من یک نکته ای رو اگر دوستان مانیتور من رو محبت بکنن بله. که قضیه تهدید به آتش زدن خانه حضرت زهرا، خب چند تا نکته هست، من اینها رو به اختصار، چون فرصت زیادی هم نداریم در این نیم ساعت، بلکه بتونم به خیلی از این قضایایی که با اینکه دوستان ما هم بارها گفتن و ما هم اشاره داشتیم، اینها رو انشالله برای بینندگان عزیز امشب توضیح بدیم. تهدید به احراق به نقل طبری متوفای 310، ابن حمید از جریر از مغیره از زیاد ابن کلیب میگه اتا عمر ابن الخطاب منزل علی و فیه طلحه و زبیر و رجال من المهاجرین. وقتی عمر ابن الخطاب آمد منزل علی ابن ابی طالب، در این خانه هم طلحه بود، زبیر بود و تعدادی از مهاجرین بودن. و برگشت گفت والله لأحرقن علیکم، به خدا قسم این خانه را بر شما به آتش می کشم. او لتخرجن الال بیعه، یا اینکه همگی آماده بشید با ابوبکر بیعت کنید. خب عزیزان اهل سنت دقت کنند، این تعبیری که دارن جناب خلیفه دوم میگه به خدا سوگند خانه را به آتش میکشم، خب این همه مهاجرین، علی، طلحه، زبیر اونجا، اصلا این اهانت نیست.
آیا این ولال احرقن علیکم با کدام آیه از آیات قرآنی تطبیق میکنه؟ با کدام روایت از روایات نبوی تطبیق میکنه؟ آیا نبی مکرم برای اسلام آوردن تهدید به آتش زدن کرده؟ حالا اون بعضی از روایات قضیه نماز اینها رو که مطرح میکنن مال منافقین هست، کاملا مشخصه. اونها رو همه رو ما در کتاب نقد غفاری و همچنین قصه الحوار الهادی مفصل جواب دادیم اینها را، و همچنین درس هایت هم همه اینها را ما جواب دادیم. خب تاریخ طبری جلد 2 صفحه 443. خب اینجا من به اختصار من رد میشم. محمد ابن حمید از یحیی ابن معین از و ابو زرعه و احمد ابن حنبل میگن آقا سگه است. جریر ابن عبدالحمید میگن سگه است. مغیرت ابن مقسم زبی هست. یحیی ابن معین ابن ابی حاتم نسائی میگن سگه است. زیاد ابن کلیب از اجلی نسائی گفته سگه است. خب تمام راویان این سند همه سگه هستن و مشکل سندی هم نداره که آقایان بیان بگن آقا این مشکل سندی دارد. این حضراتی که ایراد میکنن که چرا امیرالمؤمنین سلام الله علیه دفاع نکرد از حضرت زهرا، به ما جواب بدن از این حمله ای که جناب خلیفه به خانه زهرا کرده و این تهدید به آتش زدن کرده، اینجا چرا امیرالمؤمنین دفاع نکرده؟ من انشاءالله اگر خدا توفیق بده تصمیم دارم یکی از همین شبهای آینده را، حالا یا شب جمعه یا دوشنبه، که سؤال این وهابی ها را من چرا علی ابن ابی طالب از خودش یا از همسرش دفاع نکرد، مفصل این رو به حول قوه الهی جواب خواهم داد. خب آقایان به ما بگن در این که آمده در خانه حضرت زهرا، در خانه علی ابن ابی طالب، این چنین دارد تهدید میکنه، مگر همین علی ابن ابی طالب فاتح بدر حنین نیست؟ فاتح خیبر نیست؟ همین علی ابن ابی طالب نیست؟ مگر خلیفه دوم میگه لولا سیف علی لما قام عمود الاسلام، اگر شمشیر علی نبود پرچم اسلام برافراشته نمیشد؟ خب چرا علی ابن ابی طالب؟ این که دیگه با سند صحیح در کتابهای شما هست. شما هر جوابی دادید، ما همون جواب را هم در رابطه با قضیه دفاع از حضرت زهرا برای شما بیان میکنیم. خب این یک روایت. روایت دیگر تهدید به احراق به نقل ابن ابی شیبه استاد بخاری است. محمد ابن بشر از عبدالله ابن عمر، عبیدالله ابن عمر، زید ابن اسلم، ایشون هم باز نقل میکنه تا اونجایی که میگه وقتی که به عمر رسید که تعدادی آمدن در خانه علی ابن ابی طالب جمع شدن، آمد حتی دخل علی فاطمه، آمد عمر ابن الخطاب با فاطمه مواجه شد، فقال یا بنت رسول الله ما من الخلق احد احب الینا من ابیک، کسی از پدرت بر ما محبوبتر نیست. حالا احب الینا من ابیک، عرض کردیم این پیغمبر محبوب همون پیغمبر محبوبی است که شما در صحاحتون نقل کرده اید در قضیه نماز بر عبدالله جسورانه چیز کرد و همین پیغمبر نسبت ازیان داد و امثال اینها، و کسی هم بعد از تو، بعد از پیغمبر محبوب تر از تو پیش ما نیست، ولی اینی که ما شما را دوست داریم قسم به خدا این مانع نیست از این که این افرادی که در خانه تو جمع شده اند دستور بدهم خانه را بر اینها به آتش بکشن. خب به قول یکی از این آقایان میگه برای شما عرض کنم چماق و هویج، از یک طرفی میگه آقا کسی عزیزتر از شما نیست، از طرفی هم میگه قسم به خدا خانه را بر شما به آتش میکشم. خب اگر واقعا محبوب تر از اینها نیست، اگر واقعا زهرای مرضیه عزیزترین گرامیترین افراد هست، خب برای چی میخواد این خانه را بر سر اینها به آتش بکشه؟ بعد از اینکه اینها عمر رفت، حضرت زهرا میگه بله عمر قسم خورده و به قسمش هم عمل خواهد کرد. خب میشناستن دیگه، چون سوابقی که از خلیفه دوم در جامعه هست همه با اون سوابق آشنا هستند. از نظر سند هم محمد ابن بشر از یحیی ابن معین نسائی ابن قانی میگن ثقتون، عبید الله ابن عمر ابن حفص از یحیی ابن معین میگه از ثقات، از ابو زره ابو حاتم میگه ثقه، از نسائی میگه ثقه هست، زید ابن اسلم هست، احمد ابن حنبل، ابو زره ابو حاتم میگن ثقه هست، اسلم قرشی هست که مولا و غلام عمر ابن الخطاب بوده و زمان پیغمبرم در کرده، اجلی هم میگه ثقتون من کبار تابعین. حالا اینکه زمان پیغمبر در کرده یا پیغمبر در خواب دیده یه بحث مفصلی دارد، ولی ما کاری با او نداریم. همین که آقای اجلی میگه برای شما عرض کنم، ابو زرعه میگه ثقتون برای ما کافیست. خب این نشان میده بر اینکه سند این روایت هم کاملا صحیحه، چون تمام راویانش هم ثقه هستند. آقایان اگر نسبت به هر یک از این روایت اشکال سندی و رجالی دارن، ما در خدمتشون هستیم. تهدید به احراق به نقل آقای بلازوری. بلازوری متوفای 270 است، از مسلمت ابن محارم سلیمان تیمی و ابن اون. بعد این نبابک ارسل الى علی یرید البیعه فلم یبایه، ابوبکر فرستاد به علی که بیا بیعت کن، گفت من بیعت نمی کنم. در خود صحیح بخاری هم هست، جلد پنجم صفحه 82 حدیث 42-40، تا 6 ماه امیرالمؤمنین بیعت نکرد. در همون روزم بعد از شهادت حضرت زهرا خواست بیعت کنه. دو تا نکته ظریفی دارد. یکی به ابوبکر برگشت گفت استبددت علینا بالامر، در امر خلافت در حق ما استبداد کردی، به طوری که قطرات عشق از چشمان ابوبکر جاری شد. دوم هم گفت اگر میخوای بیای خانه با هم صحبت کنیم، عمر رو نیار، کراهیت لمحضر عمر، من اصلا حضور عمر رو کراهت دارم، از نشستن با عمر ناراحت هستم. خب این مشخصه، این دیگه کتاب کافی و تهذیب و بهار نیست. صحیح بخاری این بارا دیگه به قدر ما گفتیم همه حفظ کردن، همه بینندگاه، تا بعضی از این خواهرای ما که میان روی خط میبینیم این آدرس ها را دیگه به قدری ما تکرار کردیم حفظ کردن. آجای محسنی ما هم حفظه. بله، جلد پنجم صفحه 82 حدیث 42-40 از صحیح بخاری. صحیح بخاری هم که شما میگید برای شما عرض کنم، صحیح در این کتاب ها بعد از قرآن هست. خب علی بیعت نکرد. فجاء عمر و معه قبسون، عمر آمد با یک شعله از آتش دیگه. حالا نمیدانم این چی هست، من نمیتونم بیش از این توضیح بدم. این رو عزیزان اهل سنت یک لحظه هم که هست این تعصب رو کنار بگذارند. و این کارشناسان وهابی هم برای یک لحظه هم شده این پنبه رو از گوششون بیرون بکشن، ببینن که چیه قضیه. سند روایت هم صحیح الان عرض میکنم. فتلقت و فاطمه علی الباب، عمر با پاره از آتش آمده بود و با زهرای مرضیه برخورد کرد دم در. فقالت فاطمه ابن الخطاب اتراک محرقن علی بابی، دارم میبینم آمده خانه منه به آتش بکشی. قال نه، بله آمدم خانه رو به آتش بکشم. و ذالک اقوا فی ما جاء به ابوک، و آتش زدن خانه تو باعث میشود دین پدرت تقویت بشه. خیلی عجیبه، واقعا باید بگیم انا لله و انا الیه راجعون. پیغمبری که میفرماید فاطمه تو بزعتون منی فمن اغضبها فقد اغضبنی، اینم باز بخاری نقل کرده و قضیه خواستگاری بنت ابی جهل هم نیست. صحیح بخاری جلد 4 صفحه 210 حدیث 37-14 در صحیح مسلم فاطمه بزعت من یعدین ما آداها جلد 7 صفحه 141 حدیث 62-02 این چیزیست که شما در صحیح بخاری و مسلمتون اینها رو آوردید. اینم باز از احادیثیست که همه یه بیننده های ما با جلد صفحه شماره یه روایتش هم به قدری ما تکرار کردیم دوستانمون هم حفظ کردن،
مخصوصا آقای محسنی.
بله مخصوصا آقای محسنی ما. بله حتی به خاطر این جریمه هم داده. بله سور داده، یعنی به خاطر حفظش، نه جریمه. معذرت میخوام، اشتباه لبی شد. خب مدائن یحیی بن معین میگه سقتون سقه. مسلمت ابن محارب ابن حبان توصیقش کرده. سلیمان تیمی ابن حنبل ابن معین میگه و نسائی میگن سقتون. عبدالله ابن اونم که خودش برای شما عرض کنم از صحابه است میگه لیس فی القوم مثل ابن اون. ابن مبارک هم میگه ما رأیت احدا افضل من ابن اون، من افضل از ابن اون کسی را پیدا نکردم و کسی را سراغ ندارم. خب این ما 3 روایت نقل کردیم با سند صحیح مبنی بر هجوم بر خانه زهرای مرضیه سلام الله علیها. خب ما از عزیزان یک سؤالی میخوام بکنیم. این سؤال رو اگر دوستان اهل سنت که میخوان بیان به روی ایر و صحبت کنن، اگر بتونن جواب بدن ما ممنون میشیم. خدای عالم در سوره نور آیه 27 و 28 میگه یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها ذلک خیر لکم. ای مؤمنین به خانه دیگران که میخواد وارد بشید اجازه بگیرید و سلام بدید. آیا این چنین تهدید کردن با شعله‌ای از آتش به خانه زهرا آمدن این هست معنای تستأنسوا و تسلموا علی اهلها؟ آیا این هست؟ و یا در سوره احزاب آیه 53 یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، وارد خانه پیغمبر نشید مگر اینکه به شما اذن بدهند. طبق روایت صحیحی که از جناب ابوبکر هست که پیغمبر فرمود خانه علی و زهرا از خانه انبیاس بس افضل خانه انبیا هست، در ذیل آیه شریفه فی بیوت ندن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. حالا اینها از سوالاتی است که انشاءالله امیدواریم عزیزان ما درباره اش دقتی کنند، یه مقداری فکری کنند، حالا جوابی هم داشتن انشاءالله بیان کنند و ما هم انشاءالله استفاده کنیم.
خیلی ممنون هستیم و انشاءالله که مورد استفاده شما از آن قرار گرفته باشه. مقدار طولانی شد بحثم و عذرخواهی میکنیم و انشاءالله که این برنامه و به موضوع شهادت حضرت زهرا هم که بود انشاءالله مورد استفاده از آن قرار بگیره و این شواهدی که آقایون دارن تو این شبکه هاشون مکرر میکنن و از این حرفا میزنن انشاءالله مورد استفاده شما از آن قرار گرفته باشه. خب یه فرصت کوتاه بگیریم برگردیم، انشاءالله هم چقدر فرصت باشه یه سال دیگه بگیریم و بعدش هم انشاءالله صدای گرم شما عزیزان رو خواهیم شنید. ممنون، سپاسگزارم.
جا کجاست چادر خاکی چه میکنیم؟ اینجا کجاست چادر خاکی چه میکنیم؟ تنها ترین نشانه پاکی چه میکنیم؟ اینجا غریب نیست چرا رو گرفته؟ اینجا غریب نیست چرا رو گرفته؟ آیا تو این که دست به زانو گرفته. آیا توی مو گرفته دیر آمدم بگو، دیر آمدم بگو که چه کردند کوچه ها، دیر آمدم بگو که چه کردند کوچه ها، بانوی قد خمید زمین میخوری چرا. بانوی قد خمید زمین میخوری چرا، این کودکت چه دیده که هی زار میزند، این کودکت چه دیده که هی زار میزند، هی دست مشت کرده به دیوار میزند، هی دست مشت دار میزند. حق دارد او که طاقت این روز را نداشت، حق دارد او که طاقت این روز را نداشت، روزی که خانه دست کم از کربلا نداشت، روزی که خانه دست کم از کربلا.
دلا بیا به سرای علی سری بزنیم، دلا بیا به سرای علی سری بزنیم، بیا به خانه‌ای که شکسته درش دری بزنیم، شنیدم که در این روزها علی تنهاست، بیا به خانه بی فاطمه سری بزنیم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، سلام الله علیها. مجددا عرض تسلیت دارم، شهادت مظلومانه حضرت زهرا سلام الله علیها، ام الائمه النجبا. ان شاء الله خداوند ما و شما را از پیروان و از عزاداران اهل بیت علیه السلام قرار دهد. ممنون و سپاسگزاریم. تقریبا 10 دقیقه فرصت مونده، آقا اگه اجازه بدید من یه سوال هست، گرچه حالا یه مقداری ممکنه طول بکشه ولی خواهش میکنم اگه بشه تو این 7 دقیقه تمامش بفرمایید. بینندگان عزیزمون هم اشاره میکنن پشت خط هستن، ولی که دیگه حالا خیلی پشت خط نمونن و ممکن ارتباط قطع بشه. این قضیه ندامت و پشیمانی خلیفه اول دو جا که در کتب اهل سنت هم به وفور پیدا میشه و انشاءالله بیشتر هم بشه بحثش بکنیم، در آخرین لحظات عمرشون گفتن که از حمله به خانه حضرت زهرا پشیمان هست، از خیلی چیزا گفته که من پشیمان هستم که یکیش هم اینه و کاش چند تا چیز رو انجام میدادم، یکی از چند تا چیز رو انجام نمیدادم. یکی از اون چیزایی که آرزو کرده بود که کاش انجام نمیدادم قضیه حمله به خانه حضرت زهرا علیه السلام هست. آیا واقعا در کتب اهل سنت اومده یا نه، اینو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با اظهار ندامت و پشیمانی خلیفه اول از هجوم به خانه حضرت زهرا، روایتی است که من معتقدم باید چند جلسه پیرامون اون باید بحث کرد. خیلی روایت عجیبیه. من به نظرم اگر هیچ روایتی ما نداشته باشیم برای حقانیت شیعه و بطلان کاری که خلیفه اول دوم بعد از رحلت پیغمبر انجام دادن، همین قضیه است. من از عزیزان اهل سنت تقاضا دارم این روایت رو برن خوب مطالعه کنن. از نظر سندم مشکلی ندارد، این رو من انشاءالله در جلسه بعدم مفصل صحبت میکنم، که جناب خلیفه اول وقتی روزهای آخر زندگیش دم مرگ میگه من سه کار انجام دادم، از هر سه پشیمانم. سه تا کار انجام دادم، از هر سه پشیمانم. تک تک این سه تا یه مقداری مطالعه بشه، بررسی بشه،
یکی از اونها قضیه هجوم به خانه حضرت زهراست. خب اون دوتا کار دیگری که خلیفه کرده، آیا مگر نه این است که خلیفه پیغمبر باید تمام کارهایش یا منطبق با قرآن یا منطبق با سنت راستین نبی مکرم است؟ اگر واقعا این خلافت خلافت صحیحی بوده و کارهاش درست بوده، انسان بر کار صحیح که نباید پشیمان بشه. و سه تا کاری هم میگه، اینها رو ای کاش من خلاصه از اول به این شکل نبود، من سوال میکردم و ورق بر میگشت. یکی از اونها اصلا از اصل خلافتش پشیمانه، میگه این که من دو سال اندی در مسند خلافت قرار گرفتم ناراحتم، پشیمانم، ای کاش در همون سقیفه خلافت رو به گردن عمر ابو عبیدی جراح مینداختم، خودم کنار بودم، خودم کمککار اینها بودم. خب اگر این خلافت خلافت مشروعه، خلافت حقه، مگر انسان از خلافت حق و مشروع اظهار پشیمانی میکنه، اظهار ناراحتی میکنه؟ نمیدونم این آقایانی که دست پا میزنن، و ما الان چند ماهیه از این آقایان گفتیم یک دلیل از کتاب و سنت برای اثبات مشروعیت خلافت جناب آقای ابوبکر برای ما بیارید، ولی تا کنون کوچکترین جوابی، حتی یک کلمه هم نگفتن. ما الان 4 ماه 5 ماه از کتاب سنت ده ها دلیل و برهان با سند صحیح بر اثبات خلافت امیر المؤمنین اقامه کردیم، شما یک دوتا بیارید. و این روایت خیلی از قضایا را روشن میکنه. حالا من چون فرصت نیست، دوستان اگر مانیتور من رو بدن، تقریبا 7-8 تا مسئله هست در این قضیه باید روش کار بشه. یکی ندامت ابوبکر به نقل ابن زنجوی که قدیمی ترین مدرک بر کتاب در الاموالشون آوردن، ندامت ابوبکر به نقلهای متعدد و اسانید مختلف که مثل طبرانی و ذهبی و برای شما عرض کنم طبری اینها. سه، صحت روایته که آیا این روایت صحیح است یا صحیح نیست. یکی تحریف این حدیثه، این آقایان دیدن که این روایت کل عقاید اینها رو به هم میزنه، مبانی اعتقادی اینها رو متزلزل میکنه، در این چاپهای اخیر برداشتن تحریف کردن. حالا این را ما انشاءالله سر فرصت تصویر کتاب رو با چاپش انشاءالله به مردم نشان میدیم. اگر واقعا این دلیل بر حقانیت اهل بیت نیست و واقعا این اتفاق نیفتاده، هجوم صورت نگرفته، اینا چرا دارن به این شکلی میکنن؟ بعد بحث دیگری که آقایان اشکال سندی به ضعف عنوان دارن، که این رو که ما مفصل جواب میدیم. و از همه بالاتر ما چند تا روایت داریم که اصلا عنوان در اون سند نیست، و اضافه بر این که عنوان توسط ابن حبان و دیگران توثیق شده. اما من فقط متن روایت رو میخوانم و صدای بینندگان عزیزمون رو انشاءالله میشنویم. بعد انشاءالله در جلسه بعد مفصل درباره این قضیه صحبت میکنیم. عبدالرحمن ابن عوف از پدرشون نقل میکند که من وارد بر ابوبکر صدیق شدم در اون مرضی که از دنیا رفت. داستان مفصل هست، حالا من اصل روایت را ان شاء الله از کتاب طبرانی یا ابن زنجوی الاموالشون میخوانیم، که ابوبکر برگشت گفت که من خلاصه 3 چیزی انجام دادم و تأسف میخورم و دوست دارم اینها را انجام نداده بودم، و 3 چیز را ترک کردم، دوست دارم که اون 3 چیز انجام داده بودم، و 3 تا چیز بود میخواستم سوال کنم از پیغمبر ولی سوال نکردم. یعنی 9 تا قضیه هست. 3 تا کار انجام داده پشیمانه، 3 تا کار انجام نداده پشیمانه، 3 تا سوال هم از پیغمبر دوست داشت سوال کنه، سوال نکرده پشیمان ناراحته. این هر نقطا قابل دقته که انشاءالله اگر فرصت بشه من در یک جلسه مستقل نسبت به نقطا، یعنی 8 تای دیگر، یکی شو که ما در رابطه با قضیه هجوم به خانه حضرت زهرا هست، اونی که ما مفصل انشاءالله بحث میکنیم، نسبت به 8 تای دیگر هم ما فقط سوال میکنیم، امیدواریم که انشاءالله این کارشناسان بتونن جواب بدن که هرگز جواب نمیدن و نمیتوانن بدن. اما اونهایی که خلاصه دوست داشتم که انجام ندم و پشیمانم، فوددت انی لم اکن کشفت بیت فاطمه عن شیء، من ناراحتم ای کاش خانه فاطمه زهرا را هتک حرمت نکرده بودم و دستور حمله و هجوم به خانه زهرا نداده بودم. و این کانو قد اغلقوا علی الحرب، اگرچه این خانه به عبارت خیلی ساده تر به عنوان سنگر جنگی بود، اگر چنانت خانه حضرت زهرا هم به عنوان یک سنگر جنگی بسته شده بود، مرکز جنگ هم بود، به احترام زهرا و نباید دستور حمله و هجوم به خانه زهرا می دادم. خب این کتاب الاموال جناب آقای ابن زنجوی متوفای 251 هست، یعنی در حقیقت 5 سال قبل از بخاری ایشون از دنیا رفتند. و من فقط خیلی فهرسوار، آقای بلازوری متوفای 279 همین قضیه را نقل میکنه، جناب طبری متوفای 310 نقل میکنه، طبرانی متوفای 360 نقل میکنه با سند دیگر، ضیاءالدین مقدسی متوفای 643 نقل میکنه و ابن عساکر متوفای 571 نقل میکنه، ذهبی متوفای 748 نقل میکنه. اینها آقای عاصمی مکی متوفای 1111 نقل میکنه. اینها این قضیه را نقل کردن، یعنی یک نفر دو نفر نیست، البته غیر از اینا افرادی نقل کردن. و ما برای اینکه قضیه روشن بشه که این فقط یک روایت نیست و یک سند نیست و یک عالم نقل نکرده، اینها رو انشاءالله ما به تفصیل نسبت به این نقلها و تیکه هایی که در این نقلها هست انشاءالله خدمت بینندگان عزیز به حول قوه الهی توضیح خواهیم داد.
ممنون و سپاسگزارم آقا از این فرصتی که در اختیار ما قرار دادید و با این مطالبی که در موضوع شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بود مطرح کردید، امیدواریم که عزیزان استفاده کرده باشن. خب فرصتمون تمام شد، ما این بخش رو که تعلق داره به عزیزان و بینندمون تقدیم میکنیم و اولین بیننده که روی خط میان جناب آقای امیرانی از استان فارس هستن. سلام و عرض ادب داریم و عرض تسلیت. جناب آقای امیرانی
یا الله، سلام علیکم.
و علیکم السلام، درود بر شما.
میگم ساعت بیوی دارم از درای مرضی سلام الله علیها، بندر دایر از استان بوشهر خدمتتون.
استان بوشهر، بله
بله، بله استان بوشهر.
به من نوشتن که بله از استان فارس عذرخواهی میکنه.
آرزم خدمت در سالی حقیقتش من مدت هاییست که میام رو خط و موفق نمیشم که خدمتون.
بله این گله ما رو بقیه بیننده عزیزمون هم هست،
انشاءالله که موفق باشید.
سلامت باشید.
و عرایضی داشتم در چند زمینه
در خدمت.
یکی این که این آقای سجودی که ادعا میکنن شمالی هستن، ایشون من رو تیپ و تیمای ایشون میتونم به زرس قاطع بگم که ایشون بچه جنوب جنوب غربی شرقی استان فارس هست.
بله
ایشون منطقه لار و گلدار و منطقه سانه نشین که هستن باید اونجایی باشن،
کاملا به لحجه شون هم اونجایی. بله، که شما میگید میخواده
ایشون این که یکی بله. نزیشون که اینا متجبان و دروغو هستن. دوم بله. آقای ترشاوی در یه برنامه سه فرقه شیعه سنی و وهابی را به تفکیک اسم برد.
بله.
در یه قضیه بود که مربوط به زیارت قبر یکی از ائمه‌شون در منطقه تاجیکستان، نمیدونم کجا بود، فراموشم شده، مدت‌های پیش بود، یادداشت کرده بودم، می‌خواستم چند بارم می‌خواستم تماس گرفتم که خدمتتون بگم، موفق نشدم.
بله.
دوم، سوم این که یه روز ایشون در یکی از صحبت‌هاشون اینا ادعا کردن که ام المؤمنین عایشه گفته من زمانی که در کنار مرقد حضرت رسول قرار می‌گرفتم، زمانی که پدرم و حضرت رسول صلوات الله علیه دفن بودن، من با لباس معمولی اونجا حاضر می شدم.
بله.
ولی از روزی که عمر اونجا دفن شد، من دیگه از عمر شرم حضور داشتم. ما می خواهیم بگیم اینا که ادعا می کنن که کسی که مرده دیگه دستی از دنیا کوتاه شده، دیگه کاری نمی تونه بکنه.
بله.
چه دلیل داره که عایشه این ادعا می کنه که عمر می تونه ایشون رو ببینه؟
بله.
حضور عمر چجوری عایشه فهمید که عمر به حضور ایشون اشراف میتونه داشته باشه اونجا؟
بله جناب عمرانی.
بله، حقیقتش مثال زیادتری هم تو ذهنم بود، ولی یادداشتامو به قول معروف الان نمیدونم کجا گذاشتم، مجبور شدم تماس گرفتم رو خط موندم نتونستم دیگه، ولی انشالله بتونم توی یه سری دیگه،
انشالله فرصت دیگه باشه خدمتتون برسیم. بله.
و بعدم آقای ابوبکر اگر راست میگه پشیمون شد، چرا همون ساعت بلند نشد حکومت را به امیرالمومنین واگذار بکنه، به خودش رو کنار بکشه؟
بله.
این یک. آقایونی هم یه وقت میگن شما چرا دارید تاریخ را ورق میزنید، چه فایده داره گفتن این مسائل؟ اگر این مسائل اتفاق نیفتاده بود، کی بین امت اسلامی تفرقه بود؟ ما میخوایم بدونیم دلیل تفرقه بین امت اسلامی چیه؟ آیا شیعه حقه یا اهل سنت هستن؟ اهل سنت دیگه حد اقلش با فرقه وهابیت، زاله وهابیت که ما میدونیم انگلیسی هم هستن و با صهیونیسم و با بهایی یک شاخه، سه شاخه یک درختن، میشن پنج فرقه. این پنج فرقه کدوم تو برحقن؟ حالا ما میگیم شیعه گیرن به فرض محال که اینا ادعا بکنن شیعه نهاد، خود اونا کدومش برحقن؟ من میخوام اینا را انشاءالله جواب بدن،
انشاءالله،
و انشاءالله برای حضرت عالی و جناب آیت الله خزینی، این سید بزرگوار و ذخیره جامعه اسلامی انشاءالله و جامعه روحانیت و سلاله نبی مکرم اسلام و حضرت زهرا، آرزوی سعادت و توفیق و سربلندی دارم.
سلامت باشید،
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما جناب عالی، ممنون، سپاسگزاریم.
خانوز من این نکته را که این عزیزمون مطرح کردن که در رابطه با عایشه ام المؤمنین که میگه وقتی پیغمبر دفن بود در خانه من، خب من با همون لباس آزاد و سر برهنه بودم، چون خانه خودم بود، پدرم هم که دفن شد همینطوری بود، ولی فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلت الا و انا مشدودتون على ثيابي حياء من عمر. وقتی عمر ابن الخطاب رو در خانه من دفن کردن، همواره با چادر و پوشش، یعنی با چادر و روستری خودم رو خلاصه می پوشاندم، حیاء من عمر، چون از عمر خجالت می کشیدم. این رو جناب آقای احمد ابن حنبل در مسندشون جلد 6 صفحه 202 نقل میکنه. حاکم نیشابوری هم در مستدرک جلد 3 صفحه 61 میگه این روایت صحیح است و شرائط صحیح بخاری و مسلم را دارد. آقای هیثمی هم در مجمع الزوائد جلد 8 صفحه 26 میگه روایت صحیحه. این جناب آقای سجودی و دیگرانی که میگن آقا وقتی که کسی مرد دیگه خبر از این دنیا ندارد، نمیدونم ما را نمیبیند، اطلاع از حالات ما ندارد، بفرمان به قول این برادرمون جواب بدن از این روایت که عایشه اگر واقعا عمر مرد رفت خبر ندارد و نمیبیند، اطلاعی از این طرف ندارند، این کار عایشه ام المؤمنین روایتم صحیحه. این هم دیگه نمیتونن بیان بگن نمیدونم چنین چنان، چون امثالهای سجودی در اون حدی نیستن، حتی بزرگتر از آقای سجودی هم که بخواد بیاد مثلا بر حاکم نیشابوری ایراد بگیره که ایشون بیاد روایتی رو تصحیح کنه، این آقا بیاد بگه آقا من قبول ندارم، چون ایشون در اون حد نیست. حتی اون بزرگترشون هم که میاد در زباله و زباله‌دانی و مزبله گیر میکنه،
در یک روایت به قول چند تا گاف میدن که دیگه آبروریزی میشه تا ترسد که به جناب آقای سجودی بزرگوار که نسبت به مباحث رجالی ایشون خلاصه خیلی پیاده تشریف دارن.
خیلی ممنون. جناب آقای فضلی از تهران، از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب داریم.
بنده هم خدمت شما و حاج آقا قزوینی و کلیه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و خدمت همه هم عرض تسلیت دارم.
ما هم به شما تسلیت عرض میکنیم.
من در خدمتونم.
بفرمایید سوالت که خواستید در خدمتون هستیم.
من خدمت حاج آقا قزوینی ضمن عرض ادب چند تا سوال دارم.
بله.
بعد اولین سوالم اینه که خیلی دوست دارم بدونم که اولا من به نوبه خودم آنانی که در کل کره زمین اول دنیا تا به امروز هر چی ظلم کردن، من به نوبه خودم لعنت خدا را بر آنها میفرستم، هر چی ظالمه. ولی من این سؤال دارم خدمت حاج آقا قزوین، بالفرض اصلا واسه همه واضح و روشن شد، حالا فعلا میگن آقا یه دست وهابیون یا بگیم اهل تشیع میگن آقا همچین چیزی موجود نبوده و افسانه بوده، اهل تشیع میفرماین که اتفاق افتاده و حمله به خانه حضرت فاطمه. به هر حال جنایت بنده در هر شرایطی باشه، این جنایت اتفاق افتاده باشه، فعلا که روشن نیست واسه یه عده واسه یه عده که قبول کردن که اتفاق افتاده، من محکومش میکنم. ولی سوالم اینه، بالفرض اینو آقا واسه همه روشن اهل تسنن کل دنیا گفتن آقا این جنایت اتفاق افتاد و شیعه بر حقه و سنی تا الان زور گفته و ظلم کرده و از اولش تا امروزش هم گفتیم شیعه هستیم، هیچ سنی وجود نداره، هم شیعه هستیم. سوالم اینه آیا مشکلات موجود جامعه برطرف میشه یا نه؟
من از شما سوال میکنم، اگر قضیه مهدویت اتفاق بیفته که شما اهل سنت هم قبول دارید، اون وقت چی میشه؟
مهدویت یعنی امام زمان؟
بله.
خب خیلی خوب میشه، فعلا که اتفاق نیفتاد.
نه خب فرض میگیریم دیگه.
خیلی خوب میشه، من میذارمش رو تخم چشم.
خب به هر صورت پس اگر اون سوالی که شما کردید، اگر قضیه حضرت حجت علیه السلام صورت بگیره، همین سوال شما پاسخ خواهد داده شد. به صورت
فعلا که بنده 50 سال 60 سال 70 سال خدا بهم عمر بده، 20 سال عمر بهم بده، فعلا من تو ذلالت و تو بدبختی دارم زندگی میکنم، آقام تشریف نیاورده.
بله.
من اینو دارم میگم، هر موقع تشریف آوردم قدمش رو چشمم، من خودم یکی از مریدانش میشم، من بله. یکی از کوچیکانش میشن.
درود بر شما.
فعلا منظورم اینه که فعلا مشکلاتی که هممون داریم با پوست و استخون لمس میکنیم
بلی.
تو جامعه آیا این مشکلات برطرف میشه؟ و این که نمیدونم، حالا اگه صحبت کنیم یه خورده مثلا ممکنه برداشتایی بشه یا بگن آقا مثلا وصله های مختلف بهمون بچسبونه که چرا اینجوری چرا اونجوری. و از حاج آقا قزوینی تقاضا دارم که این مناظره هایی رو که میگذارن یه خود مناظره هایی به نظر من منطق باشه، مثلا قبلش موضوع رو روشن کنن، این به اون نگه. من به نظر من اینجا یه خورده کتر شن میشه واسه این شبکه ها، حالا چه ولایتش چه کلمه.
بله.
این به اون یه جوری دیگه میگه، این به اون یه جوری بالاخره یه چیزایی رو میگه، حالا خاله زندگی اسمشو بذاری، نمیدونم کوچه بازاری اسمشو بذاری، من خودم خدا شاهده خودم خجالت میکشیدم از این صحبت ها. این میگه آقا مثلا از حوض نمیخوام برم بیرون، اون میگه باید بیای بیرون. بابا صحبتتون روشن کنی در مورد هر چیزی هستش، به نظر من دیگه این یه انتقاد بود. بعدش هم خدمت شما عرض شود که نقطه مشترک اهل تسنن و تشیع چیه حاج آقا قزوینی؟ غیر از قرآن که چیزی دیگه نیستش، درسته؟
پیغمبر، قرآن، قبله.
پیغمبر و قرآن و اینا رو که تشیع و تسنن قبول داره.
بله، اینا نقطه مشترکمونه.
تموم شد. به نظر شما اگه کاسه زیر نیم کاسه نباشه، منطق اینو نمیگه آقا خدا و
خدا و قرآن ببین چی گفته، طبق همون گفته قرآن و نوشته قرآن که کلام خداست ما پیش بریم. حالا عمر ظلم کرد، محولش میکنیم به خدا. علی خدایی نگرده ظلم کرده، همچنین نمیدونم تقی ظلم کرده، محولش میکنیم به خدا. بابا ما فعلا قرآن رو پیش ببریم، غیر از اینه مگه حاج آقا؟
ببینید جناب آقای فضله بزرگوار، ببینید این یک جمله است که همیشه من شما میگیم گذشته چراغ راه آینده هست. خود قرآن میاد داستان حضرت آدم و حوا، قابیل و حابیل، فرعون نمرود، نمیدونم ابراهیم و موسی و اینها را میاره. برای چه؟ برای این که ما بیاییم از آن تکه گذشته، از کار بد گذشتگان و از کار خوب گذشتگان عبرت بگیریم. یکی از آداب خواندن قرآن این هست برادر بزرگوار، وقتی ما میاییم در آیاتی که صفات خوبان برده شده، صفات مبارزین علیه باطل و استبداد، تلاش کنیم خودمون رو متخلق کنیم به اخلاق خوبان. وقتی در آیات قرآن اسمی از بدها، افراد بدکار، ظالم، فاسق، امثال این میاد، تلاش کنیم ویژگی های اون افراد بد در ما نباشد، اگر هست از خودمون دور کنیم. و اگر چنانچه و اذا مروا بآیه فیها تشویقون رکنو الیها تمعن و ظنوا انها نصب اعینهم. جمله امیر المؤمنین این هست که وقتی به آیات بهش میرسن از خدا طلب کنن و یقین کنن بر این که این نعمتهای بهشتی خدا برای او آفریده. و اذا مروا بآیه فیها تخویفون اسقوا الیها مسامع قلوبهم و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها علی اصول آذانهم. وقتی به آیه عذاب میرسن صدای گرگر آتش جهنم در گوششون خلاصه وزوز کنه و احساس کنن بر اینکه این آتش برای خود این هم هست، اگر چنانچه راه بدها را بره. بلذا روی این جهت ما نمیتوانیم جناب آیه فضله بزرگوار، من از ادب حضرت عالی و از متانت حضرت عالی تشکر می کنم و به وجود بزرگوارانی مثل حضرت عالی ما افتخار می کنیم و بدون تعارف دارم عرض می کنم. ولی نکته این هست برادر بزرگوار، ما که دو مرتبه بنا نیست به دنیا بیاییم که در یک مرتبه تجربه به کار بندازیم، در مرتبه دیگر تجربه را به کار ببریم. وقتی که جناب ملک الموت آمد و سر گوشش از دم در پیدا شد، فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، دیگه اونجا پشیمانی هیچ فایده ای ندارد. هر چه التماس کنیم از ملک الموت، از خدا، از پیامبران، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما، نه اصلا و ابدا، کلا و هی کلمتون و من ورائها برزخون لا یوم یبعثون. ما که اینجا هستیم برادر بزرگوار، قرآن واضح روشنه. فرض بفرمایید الان شما مشاهده کردید الان 5 ماه 6 ماهه ما ولایت امیرالمؤمنین، امامت امیرالمؤمنین از آیات قرآن خواندیم، از روایات خواندیم و بررسی ها از کتب اهل سنت عمدتاً هم خواندیم، نه از کتب شیعه. خب شما این مطالب رو ببینید. حالا اون شبکه های دیگر هم اگر واقعا در رابطه با ادله خلافت جناب ابوبکر، جناب عمر، عثمان و غیره دارن، اونها را هم ببینید. قرآن خودش میگه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت بده به اون بنده هایی که اقوال مختلف را میشنوند و بهترینش را انتخاب میکنن. این انتخاب احسن سرنوشت ساز جناب آقای فضله بزرگوار. ما نمیتونیم از کنار این قضایا به سادگی رد بشیم. الان ببینید حضرت عالی میخواد نماز بخوانید، ببینید برادر الان میخواد نماز بخوانید، چون اول چیزی که قیامت از من شما میپرسن نمازه. اول ما سئل یوم القیامه الصلات، این قبلت فقبل ما سواها و این ردت فرد ما سواها. اگر نماز قبول شد دیگر اعمال هم یواش یواش خلاصه میاد رو. اگر نماز رد شد دیگه کار تمامه. الان فرض بفرمایید بنده میخوام نماز بخوانم، آیا پیغمبر نمازش رو همیشه پشت درهای بسته میخواند؟ از کار به دیگر قضایام نداریم آقای فضلی عزیز. پیغمبر اکرم 23 سال حالا 3 سال مخفی بود، 20 سال جلوی مردم نماز خوانده، وضو میگرفت، تمام صحابه میآمدن قطرات وضوی نبی مکرم را به عنوان تیمن و تبرک بر میداشتن، به طوری حمله میکردن برای گرفتن قطرات وضو، فیقتتلون تا اونجایی که دیگه به کشتار میرسید، زیر دست پا به قول له میشدن. آیا این پیغمبر اکرم چطوری وضو گرفته؟ آیا موقع وضو گرفتن از انگوش به طرف آرنج بوده، پاهاش شسته، پاهاش مسح کرده؟ پیغمبر اکرم موقعی که نماز خوانده دست بسته نماز خوانده، آمین گفته، بسم الله گفته، بسم الله نگفته؟ یه مقداری ما بیاییم جناب آقای فضلی عزیز این تاریخ رو ورق بزنیم، ولی به دور از تعصب. این مطالبی که در دوران بنی امیه، این بنی امیه ای که 21 سال با اسلام جنگیدن، 21 سال 13 سال در مکه 8 سال در مدینه، خب اینها آمدن سر قدرت و اینها میخوان انتقام کشته های خودشون رو بگیرن. امیر المؤمنین سلام الله علیه به معاویه می نویسد، معاویه اون شمشیری که جدت را کشتم، برادرت را کشتم، اون شمشیر با من هست ها، خیال نکنی اون شمشیر. خوب مشخصه معاویه‌ای که جدش برادرش توسط علی به درک واصل شده، این میتونه این خلاصه کینه از دلش برداشته بشه. خب اینها برادر عزیزم تمام اینها قابل تأمل عزیز من، ولی ما کاری نداریم. آنچه که مهم هست قرآن نسبت به مخالفین میگه قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. فرمایش حضرت عالی نسبت به مناظره، بندم با حضرت عالی کاملا هم عقیده هستم، اون مناظره میتواند مفید باشد که با آداب و اخلاق اسلامی باشد. این قضیه حوض اینها را که مطرح میکردن، این چون حدیث حوض بود و حدیث حوض هم یکی از خلاصه احادیثی است که به نظر ما بطلان عقاید عزیزانمون رو ثابت میکنه، چون عزیزانمون اومدن دینشون رو از صحابه گرفتن، میگن آقا ابو زرعه و دیگران میگه آقا قرآن رو نمیدونم خدا را پیغمبر رو صحابه ما منتقل کردن، اگر چنانچه صحابه منحرف باشند پس دین ما به هواست، پیغمبر خدا همه تومون به هواست. حدیث حوزم به صراحت همونطوری که آی عباسی هم نقل کردن در صحیح بخاری مفصل این قضیه را، حدیث برای شما سم 65-87 مفصل میگه بابا زمره زمره اصحاب من رو میبرن به طرف آتش جهنم، فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل النعم، جز تعداد اندک. ابن اسیر دیگران میگن حمل النعم اشاره به افراد خیلی قلیل و اندک هست که از صحابه نجات پیدا میکنن، صحابه‌ای که نتونستن خودشون رو نجات بدن، صحابه‌ای که نتونستن از آتش جهنم خلاصی بیابن. خود این برای شما عرض کنم بزرگان صحابه مثل ابو سعید خدری و دیگران اعتراف دارن بر بدعت، اعتراف بر احداث دارن و امثال این. آیا اینها میتوانن ما را نجات بدهند برادر بزرگوار؟ این یه بودن قضیه حوض و نمیدونم از حوض بیرون آمد و غیره، این به خاطر همون روایت حدیث حوض بوده، این در حقیقت به عنوان کنایه و اهانت نبوده. من در خدمت شما هستم آقای فضلی.
خواهش میکنم. اتفاقا منم به عنوان یه بیننده موقعی که نگاه میکردم این مناظره رو، چهره هم آقای سجودی هم آقای عباسی رو میدیدم و اینجوری من برداشت میکردم اینا دارن با کنایه با هم دیگه صحبت میکنن. نمیدونم، یعنی به زور روی تعصب میخوان همدیگر رو مغلوب کنن، مغلوب بشن. بعد به نظر من اینجا باید یه خورده منطق و مناظره بکنه. مناظره قشنگه، مناظره خوبه، مناظره واسه من بیننده آگاهی میاره، منتها روی تعصب نباشه به نظر من خیلی بیشتر و بهتر بنده میتونم پای تلویزیونش بشینم و مناظرش رو گوش بدم. و خدمت شما عرض شود که من صحبتم سر این بود که اتحاد داشته باشیم، ما همه انسانیم، مسلمونیم، نقطه مشترکمون که اونه. من خودم به شخصه خودم الان اگه اشتباه میکنم دوست دارم به هم بگیم، من شما میفرمایید اهل تصن از یا وهابیون از صحابه دین گرفتن یا اونا میگن از امامت شما دین گرفتید، من یکی از قرآن دین میگیرم. مثلا چنانچه من اگه مشکل شرعی یا کار شرعی یا سوال شرعی داشته باشم به هیچ چیزی مراجعه نمی کنم، به هیچ چیزی، نه به احادیث نه به هیچ چیزی دیگه، فقط به قرآن مراجعه می کنم.
اگه مثلا ممکنه شما اگه شک بین نماز مثلا ظهر رکعت دوم و سوم کردید، کجای قرآن این احکام در میدید؟
اتفاقا من اینو میخواستم بگم، شما که میفرمایید که اینجوریه، بنده مثلا میگن من از تهران میخوام برم تا پاکدشت، میگم وسط راه یه گرگم هست و یه گرگ چی هست کنم چندین گرگم، خب بهتره من یه چاقو همراه خودم ببرم، ضرری که نمی کنم. این وسط بنده اومدن موقعی که نماز تو قرآن نیستش دیگه، نمازو که میخونم یه دستمو باز میذارم یه دستمو بسته، نش یه ناراحت بشه نه سنی، چون خودم 20 سال تهران ساکن هستم، با برادران اهل تشیع برخورد داشتم، با خونهشون میرم، خونم میان، خدمت شما عرض شود که باشون رفت و آمد دارم، نه مشکلی دارن اونا نه من مشکلی دارم.
خب حالا موقع سجده چی کار میکنید آقای چیز؟ حالا در موقع دست بسته یکی باز یکی بسته، حالا در وضو هم، حالا شما شاید بگید یک دفعه من وضو میگیرم مثلا با مس، یک دفعه وضو میگیرم با شستن، موقعی که میخوای سجده کنید، چون شیعه میگه بر روی فرش سجده باطله، مگر اینکه شما بیاید کنار برای شما فرشتون نصف پیشانیتون زمین باشه، نصف پیشانیتون فرش باشه.
آقای فضلی من آسایی میکنم، فکر کنم شما یه مذهب جدید آوردین.
آقا منظورم اینه که اتحاد
نه
باشه.
از جهت اتحاد که خوبه این، ولی از جهت این که حالا برصورت ما باید مطابق یک سری احکامی باشیم که قابل استناد باشه و بتونه منتهی بشه به کلام پیغمبر یا
به اهل بیت.
بله؟
به خاطر خدا، به خاطر اینکه من یه دستم بازی رفتم بسات میندازه جهنم به نظر شما؟
به صورت نماز خوندن اگه قبول نشه که انو حدیثشو حضرت استاد گفتن هم توی کتاب شیعه هست هم کتاب اهل سنت هست، اگه نماز قبول نشه از آدم برشاد، نماز هم یکی از فروعات دیگه، نماز احکام دیگه، ما اگه خوب نخونیمش جهنم میریم، یعنی قبول نمیشه اعمال از ما، وقتی اعمال از ما قبول نشه خب دیگه مقتضی
جهنم. به نظر من اعمال ما برادر عزیزم جناب آقای فضلی بنید، همه این اعمال توقیفیه، یعنی متوقف بر شرعه. اگر چنانچه من الان نماز میخوام بخونم، الان حضرت عالی میخواد نماز صبح بخونید، من از شما سوال میکنم مثلا کجای قرآن گفته نماز صبح بخونید؟ میتونید به من بگید؟ من مثلا میخوام نماز صبح یه رکعت بخونم، کجای قرآن گفته مثلا نماز صبح دو رکعته؟
الان من گفتم من این جوجه ها رو مراجعه میکنم به منطقم، منطق من اونجا میگه، من مثال پاکدشت رو زدم، خب هیچ ضرری نمیکنه.
خب منطق شما برای نماز صبح چی میگه؟ اصلا نماز صبح بخوانیم یا نخوانیم؟ اصلا
بخوانیم سحر
خب
خوبه.
باشه، از کجا من خواندم از کجای قرآن میخوام استفاده کنم نماز صبح رو؟
متوجه نشدن یه بار
من از کجای قرآن استفاده کنم که نماز صبح بخوانم؟ قرآن کجا گفته که نماز صبح بخوان؟ الان من نماز صبح نمیخوام بخونم، الان شما میخواد به من از قرآن ثابت کنید نماز صبح واجبه، کدام آیه را برای من میخوانید؟
درسته، ببین همین ستایش و تشکر از خدا و اطاعت از خدا، این یه منطق به من میگه اینجا کار بدی نیست انجام میدم. خب. بعدش هم به جای یه رکعت عیب نداره بذار دو رکعت هم باشه، ولی
حالا اگه کسی چهار رکعت بخونه بیشتر شکر کرده خدا رو دیگه،
به نظر من.
آره
به
مثلا
اینجا... خب این تشریع میشه، حرامه شما.
خب ولید حرام ولید هم برای شما از کنم شراب خورده بود اومد مسجد نماز
صبح رو
مست شده بود نماز صبح رو به جای دو رکعت چهار رکعت خوان، اعتراض کردن که چرا چهار رکعت میخواد، میگه من امروز خیلی شنگول هستم
میخوای بیشتر، میخوای
بیشترم میخوانم براتون. ببین برادر عزیزم، جناب آقای فضلی عزیز، ما از این بزرگواری حضرت عالی تشکر میکنیم، امیدواریم که این فرمایشات حضرت عالی به عنوان جوک و شوخی باشه، وگرنه ما باید تمام اعمالمون و حرکاتمون سکناتمون منطبق با قرآن و سنت باشه. اگر ما قرآن رو قبول داریم، حضرت علی الان قرآن رو باز کنید، سوره نحل آیه 44، قرآن به صراحت میگه پیغمبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. یعنی قرآن بدون بیان پیغمبر قرآن نیست برادر عزیزم. در سوره 8 آیه 7 قرآن میگه و ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عن فانتهوا. به دستورات پیغمبر عمل کنید، از منهیات پیغمبر هم اجتناب کنید. اگر ما بخواهیم قرآن بخوانیم، قرآن خودش میگه بدون سنت هیچ فایده ای ندارد. خود جناب ابو حنیفه میگه لولا سنت لما فهم احد من القرآن. اگر سنت نبود یک نفر از ما قرآن رو نمیفهمید. این نه تنها ما میگیم، خود بزرگانشون هم یا احمد ابن حنبل میگه ان القرآن ان السنت تفسر القرآن و تبینه. برادر بزرگوار این انشالله یه مدار
خیلی ممنون آقای فضلی تمام 20 دقیقه با شما رفت کنید. ما از منطق شما خیلی ممنون هستیم، ولی خواهش بکنم بذار منطقی در نگاه بکنید و این گونه فکر نفرمایید که این
ای کاش حضرت عالی شب عید خلاصه نوروز بودین، این فرمایشات حضرت عالی مردم رو خلاصه یه مقداری از اون حالت غم گسته در می آورد و امشب که شب خلاصه شب غریبه و اولین شب دفن حضرت زهراست، خلاصه خیلی من احساس میکنم مناسب نباشه.
بله. ما متشکریم از شما. آقای احمد آقا از افغانستان، اگه صدای بنده رو دارید عذرخواهی میکنیم که اینقدر
وقت خرج کردید. بله.
سلام عرض میکنم خدمت مجری خوب برنامه آقای محتلی و سید بزرگوار آقای قزوینی.
سلامت باشید، در خدمتتون هستیم.
خدا خیرتون بده.
ممنونیم.
ما به شما افتخار میکنیم آقای قزوینی، به شما و تمامی استادای شبکه ولایت.
درود بر شما
آقای قزوینی. من شبی که آقای استاد عباسی مناظره داشتند، هرچی کوشش کردم با شما تماس بگیرم از ایشون تشکر کنم و تماس بشم.
بله. خب ارتباطمون با جناب احمد آقا قطع شد.
خب
بله عذرخواهی میکنیم از اینکه که خوشکتمون. بله. خب سرکار خانم کرامتی از شاهرود، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارید.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
سلام عرض میکنم حضور حضرت آیت الله دکتر قزوینی و جناب عالی.
سلامت باشید.
ضمن عرض تسلیت به ساحت مقدس ولی از عجل الله تعالی فرجه و شریف و تمامی شیعیان جهان، با تشکر از برنامه بسیار ارزنده و مفید شما، میخواستم بگم این ملحدان و این سنی های وهابی، اینها مهر نفاق و عداوت در سینه هاشون هست.
نفرمایید سنی های وهابی، بفرمایید وهابی ها.
بله وهابی ها. بله. به قول معروف چینه عمر در سینه دارن، چون روایت هست که عمر این آدم
این تعبیر رو نکنید خواهرم.
بله.
حداقل میلیون ها اهل سنت هم دارن برنامه را میبینن.
بله.
اینه بزرگواری کن خواهر گرامی، ما هرچه مؤدب‌تر صحبت کنیم. بله. خود امیرالمومنین هم در خطبه 206 نهج البلاغه میگه اینی اکره ان تکونوا سبابین.
بله.
بله ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. به نظر من اگر عمر این بی احترامی و حق حرمت رو به ساحت مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها انجام نمیداد، هرگز در دوران امامت امام حسن مجتبی علیه السلام و امام حسین هیچ وقت همچین جرأتی رو نمی کردن که به امام حسین کوچکترین بی احترامی رو روا دارن. و ایشون در اصل اسلام تغییر ایجاد دادن، در وضو، در شکل نماز، در شکل وضو، در بسیاری از کارهای دین ایشون تغییراتی رو انجام دادن و به نظر من اصلا واقعا شرم‌آور هست. از جناب استاد دکتر قزوینی یک سوالی داشتم که آیا عمر چه کینه‌ای از حضرت علی علیه السلام داشته که در اون زمان این حد و حرمت رو انجام داده، و در زمان زندگی حضرت پیامبر آیا موردی پیش می اومده که از حسادت عمر نسبت به حضرت علی روایتی گفته شده باشه؟ خیلی ممنون از برنامه خوب شما.
البته اگر شما مراجعه کنید کتاب سر العالمین آقای ابو حامد غزالی، ایشون یه تعبیری دارد، حالا میگن الوحدت علی راوی، ایشون میگه با اینکه خلیفه دوم در قدیر با امیرالمومنین بیعت کرد و قبول کرد خلاصه حاکمیت امیرالمومنین رو، ولی هوا و هوس و ریاست طلبی باعث شد که تمام اون بیعت ها را زیر پا گذاشت و دستورات پیغمبر رو خلاصه فنبذوه و من وراء ظهورهم.
بله ممنون جناب احمد، تلفن قطع شد، دوباره رسک ارتباط برقرار شده، اگر صدای بنده رو دارید سلام مجدد خدمتتون داشته باشم.
سلام مجدد از ماست جناب استاد. نخست تسلیت میگم شهادت حضرت فاطمه زهرا علیها السلام به تمام دستاندرکاران شبکه ولایت و تمام شیعیان جهان.
سلامت باشید.
و میخوام بگم که استاد شما افتخار شیعه اید، ما به شما واقعا افتخار میکنیم.
شما لطف دارید، ما در خور حسن ظن دوستان نیستیم. ما
خواهش میکنم و بنده حقیر بر این باورم که اجر شما عزیزان کمتر از اجر مجاهدین و شهدای جنگ صفین و جمل و نهروان کمتر نخواهد بود، چرا که مولای من امیر المؤمنین فرمودن که من بودم که چشم فتنه را در آوردم، ولی در حال حاضر این شما عزیزان هستید که به حمدالله چشم فتنه را داریم در میاریم و ما به شما افتخار میکنیم.
سلامت باشید.
سلامت باشید.
در خدمتتون هستم، اگه سوالی دارید.
سوالی داشتم از آقای غزوینی، میخواستم بپرسم که ما ضمن اینکه احترام خاصی به سادات به سید داریم، سید به چه کسی اطلاق می شود؟ آیا به فرموده حضرت رسول اکرم که فرمودن که
بله متوجه شدیم سوال شما را آجا
سادات از دیدگاه شیعه به کسانی که نسبش به حضرت هاشم برسد به او سادات می گویند. سیدی که بتواند خمس بگیرد فرزندان حضرت هاشم. ولی ساداتی که امروز در جامعه مطرح است، یعنی کلیه کسانی که نسبشون به حضرت زهرا سلام الله علیها میرسد، یعنی از طریق حضرت زهرا میشن فرزند پیغمبر، ساداتی که در عرف مطرحه یعنی فرزند رسول اکرم.
این سادات خاصه.
خدا بیامرز امام راحل، با اینکه میفرمودن اگر به من خدمتگزار بگوین بهتر از این است که رهبر بگوین، ولی ایشون در مقدمه اگر اشتباه نکنم مصباح الهدایه و الولایه که کسی از دوستانم سوال کرده بود این کتاب مالکی است، این کتاب مال امام راحل هست، مصباح الهدایه و الولایه، در مقدمش می نویسد من افتخار می کنم، با این تعبیر من افتخار می کنم خون رسول الله و امیر المؤمنین و زهرای مرضیه در رگهای من در جریان هست و منتسب به نبی مکرم هستم. البته این رو بنده عرض کنم، این نعمت خدادادی دست افراد نیست، خریدنی نیست. مثلا جای محسنی تشریف ببرم بگن آب مخواه مثلا فلان مغازه برم سیادت رو بخرم، یا آقای محسنی بره بکاره سیادت رو درو کنه بیاره، نه، اینها نه درو کردنی است و نه خریدنی است و خلاصه نه کاشتنی. نعمتی است که ان الفضل بيد الله يعطيه من يشاء.
بله خیلی ممنون هستیم. جناب آقای امیری از آلمان، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب و عرض تشکر دارم.
سلام علیکم،
خسته
نباشید.
ممنون، در خدمتتون هستیم.
صدای منو میشنوی؟
بله.
تسلیت میگم این ایام رو به شما آقای محسنی و به جناب استاد غزینی و به تمامی مسلمانان جهان.
سلامت باشید.
از کنم حضور شما سوالی کرده بودن جناب غزینی حوالی یک ساعت پیش که در جواب اجازه گرفتن دخول به خانه مردم، من نمیدونم کسی که حکم تیمم رو نمیدونست حتما این آیه رو هم نمیدونست. یک، دو، در جواب آقای فضلی که گویا یه نام دیگه هم داره، دو سه روز پیش هم با نام دیگری تماس داشتن با شبکه با ولایت، این بابا با یکی سوره العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. این سوره مبارکه به ما میگه که ما باید چیکار کنیم، چطوری زندگی بکنیم. همطور که حضرت استاد فرمودن گذشته چراغ راه آینده است، عبرت از تاریخ باید گرفت. این سوره هم خود جواب جناب فضلی رو هم به نظر بنده به خوبی میتونه بده. حتی موضوع شما 99% تلفن آقای محسنی اکثرا دیسیمیه. کفایت داره که شخصی که تلفن دست داره شاید مایل باشه که خانوادهش بشنون صداشو، میتونه اتاق دیگه بره، شرط نیست که صدای تلویزیون رو ببنده، خیلی حساسن در این مورد. و قضیه دیگه که اگه قرار باشه 20 دقیقه که صحبت کنه تا این گذاشتن یه مقدار زیادی میشه.
بله البته نگاه کنید جناب آقای امینی، بعضی از دوستان ما آدم صاحب فضلی واقعا ما اگر یک نفر رو هم بتونیم که واقعا میاد و مشکلاتش رو حل بکنیم که من احد الناس جمیعا میشه دیگه. به هر صورت شما باید عفو فرمایید اگر کسی مثل امسان آقای فضلی میاد واقعا سوال استفهامی دارن، نه حالا سوالات دیگه که میخوان به قول معروف وقت شبکه رو بگیرن. من خواهش بکنم از شما و همه بینندگان از اجازه بدید که یه چند دقیقه بیشتر باشن، به هر صورت نیازه. ولی ما هم عذرخواهی میکنیم، به هر صورت وقت محدوده و هر که بیاد چند دقیقه بگیره تعداد خیلی کمی روی خط خواهند اومد. بعضی این اتفاق میفته نسبت به انعکاس صدا هم که دوستان ما خودشون باید مدیریت کنن، ما که نمیدونیم تلفنشون سیاره یا ثابته. بعضی وقتی که تلویزیون صداش باز باشه انعکاس صدا خواهیم داشت و مشکل پخش پیش میاد و عزیزانمون باید توجه بکنن. اگر میخوان صداشون رو از گیرنده بگیرن حتما برن اتاق دیگه و با گوشی با ما صحبت کنن، که اینم تذکرش که شما دادید نسبت به بیننده عزیزمون. بله
خیلی ممنون. من فقط یه 10 ثانیه دیگه میخواستم چیزی رو یادآور باشم. حضرت زهرا علیه السلام زمانی که وارد منزلش میشن میگه یا ابتا یا رسول الله و محمد صلی الله علیه، هم چیزی میگه و کسی اونجا این استغاثه از شما بهتر میگه، شما این درس ها رو خوندین میدونین، کسی این استغاثه رو لبیک نمیگه. ولی ما میبینیم که اکثر منافقان حتی همین امروز در جراید خودشون کلمه و معتصما را میگن که مسلمان بایستی به داد مسلمان برسه. ببینین اون موقع چطوری با جواب ندادن به سیده نسای عالمی چیکار میکنن با خودشون اون به ظاهر مسلمان ها، و امروز چطوری اکثر منافقین از کلمه و معتصما استفاده می کنن تا این که اکثرا مذهب حق رو بهش هجوم بکنن. من نمی خوام حرف سیاسی بزنم، سیاسی بشه این قضیه، ولی فکر کنم که شما می دونید منظورم کجاست. خیلی ممنون که وقت
سپاس گزارم کنم جناب امیری، خدا نگهدار شما باشه از اینکه با ما تماس گرفتید. خب جناب آقا احمد از دماوند از زردنان اهل سنت یه صدای بنده رو دارید. سلام و
عرض علیکم. سلام آقای محسنی.
و علیکم السلام.
شبتون بخیر.
شب شما. 5
دقیقه من پشت خطم آقای محسنی.
عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم. من عرض ادب دارم خدمت آقای قزوینی، عرض سلام دارم.
سلام.
من سوال اولمو از میخوام جواب سوال آقای اولین بیننده تون رو بدم که پرسیدن اهل سنت 4 فرقه با وهابیت شده 5 فرقه. اصلا وهابیتی وجود نداره، این یه ابهامه، یه چی بگم سناریوه، هر چی رو حساب میکنید وهابیتی وجود نداره. این یکی. دوما
قبولش نداری
بیننده محترم، اجازه بده شما را ارجاع میدم به کتاب آقای نوبختی که ببینید من تا صفحه نمیدونم 81 تا یا 91 که مطالعه کردم اهل تشیع تا اونجا 154 فرقه رو مشخص کرده. این یکی. چون من زیاد پشت خط موندم خسته شدم، میخوام سوالا رو مطرح کنم از تلویزیون جوابشو بشنوم. آقای قزوینی راجع به احادیثی هم که فرمودید، شیخ حسن حسینی از بحرین که امروز هم مناظره از شبکه وصال فارسی پخش شد جواب شما را با حضور در مناظره کاملا داد. روایاتی را که شما میگید و به هیچ عنوان حد یعنی رفتن به در خونه حضرت علی فاطمه زهرا رفتن، ولی نه به احترامی، نه حد حرمتی، نه زدنی، نه کشتنی، حدس و چیزی در این روایات پیدا نمیشه و نمیتوانی تا آخر دنیا هم تو این روایات ها چیزی پیدا کنی.
یک سوال بکنم از شما.
بفرمایید.
چرا حضرت زهرا قبرشون مخفیه الان؟
اونو باید از حضرت علی بپرسید.
نه دیگه دختر نگاه کن دردانه حضرت رسوله.
آقای محسینی اونو باید از حضرت علی بپرسید که از آقای علی
چرا از صحیح مسلم و بخاری نمیپرسید؟
چرا باید قبر فاطمه زهرا مخفی باشه؟
چرا از صحیح مسلم و بخاری نمیپرسید؟
کی؟ مگه صحیح مسلم و بخاری العیاذ بالله جای پیغمبرن؟ یا علم غیب داشتن؟
نه دیگه خب اونجا نوشته شده.
اونا عالمی بودن، علمایی بودن که واقعا پرسیدن، رفتن تحقیق کردن، احادیث درست جمع‌آوری کردن.
بله.
نه اینکه آقای قزوینی روایاتی را که داره نشون میده. ما تو کردستان صوفیه رو داریم، به صوفیه ما شیعه منصف میگیم واقعیتش.
خب
تو تنها چیزی اونا هم تنها اعتقاد به علم غیب دارن، اعتقاد به کرامت و این پیشگاماشون دارن، اعتقاد به خلیفه و خلفا و جاگزینی تا به امروز هم دستبوسی و اینا را دارن.
بله.
چرا از کتابهای واقعی اهل سنت یا مسلم یا بخاری آیه قزوینی نقل نمی کنه؟ راجع به مناظره هم من خواهش می کنم از آقای قزوینی به عنوان رئیس شبکه ولایت از آقای عباسی خواهش کنن مطلبی رو که مطرح می کنن اون مطلب رو تا آخر برنامه کامل حلاجی کنن.
بله.
تا هم ما متوجه بشیم از وهابیت در بیان شیعه بشیم، یا اونایی که واقعیت به حقیقت میخوان برسن نه از این شاخه پریدن به اون شاخه دیگر. ممنونم ازتون. شما
ولی آقای احمد آقا.
بله حاجی.
برادر بزرگوار، ما مگر از خود صحیح بخاری و مسلم امشب چند تا روایت نخواندیم؟
آقای قزوینی شما روایتی را خواندی، روایت راجب روایت خود.
بله.
روایت خود راجب این یعنی اصل روایت چیزی را میرسونه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم موقعی که فوت کردن بعد وفاتش نمیدونستن که اصحابش بعد اون چه اتفاقی براشون افتاده.
خب
متوجهی سر حوض کتک و اینا تا گفتن اینا بعد تو نمیدونی اینا بعد تو چیکار کردن تمام اصحاب پیغمبر.
خب از شما سوال میکنم و ما ادراک ما آقای احمد آقا آیه شریفه و ما ادراک ما لیلة القدر معناش این است که فکر کنم تو اصلا نمیدانی لیلة القدر چیه؟
لیلة القدر
چیزیه
که قرآن
برادر بزرگوار شما اگر با منطق قرآن آشنا باشید وقتی در اونجا میگه انک لا تدری ما احدثوا بعدک نمیخواد بگه نمیدانستی. ببینید این یک اصطلاحیه، من با شما صحبت میکنم میگم آقا خبر نداری چه ها شد چه شد. ببینید این خبر نداری نه به عنوانی که نمیدانی، این برای عظمتی کار به کار میره. مثل و ما ادراک ما لیلة القدر شما مفسرینتون رو برید ببینید برادر بزرگوار، نه به عنوان اینکه نفی کند از پیغمبر تو نمیدانی، تو خبر نداری، تو نستدیر بالله اطلاع نداری، این نیست که عزیز دل من. انک لا تدری ما احدثوا بعدک میخواد عظمت کار و مهمی کار و عمق کار رو برای پیغمبر بیان کنه، نه بخواد نستذیر بالله جهل پیغمبر رو بیان کنه. خب اگر پیغمبر نمیدانست خب اینها رو پیغمبر گفته یا نگفته؟ آیا احمد آقا این پیغمبر فرموده که فردای قیامت همچه چیزی به من میگن یا نگفته؟
بله گفتن، ولی نه اون که علم غیب پیغمبر
بعد وفاتش. اگر علم غیب ندارد آقا جان، پیغمبر اگر علم غیب ندارد از کجا میداند که فردای قیامت کنار حوض به او میگوین انک لا تدری ما احدثوا بعدک؟
آقای قزوینی قرآن به تو تا زبون نازل شد، یکیش قرآنیه که جلوی ماست، یکیش هم احادیث قدسیه که
شما به من جواب بده. آقای احمد آقا ببین عزیز دل من خیلی ساده سوال کردم، پیغمبر اگر نمیداند بعد از خودش چه اتفاق میفته اینی در حال حیاتش گفته یا نگفته؟
بله در حال
خدا
حیاتش
خدا اموات شما را بیامرده.
اینم کلام خدا.
نه اجازه بده من عرضم تمام بشه. سوال من جواب بده. از کجا پیغمبر علم پیدا کرده؟ فردای قیامت بهش میگن تو خبر نداری که چه ها کردن؟ خدا خیرت بده برادر بزرگوار. خود پیغمبر داره میگه در قیامت به من اینطوری میگن. اگر پیغمبر علم غیب نداره از کجا میدانه این رو؟
خب اجازه بده تو این شاخه به اون شاخه نپر تا من جوابتو بدم.
بفرمایید.
آقای قزوینی خدمت عرض کردم قرآن به تو تزبون قرآنی که الان آمدن از قرآن احادیثی هم که احادیث قدسی بهش میگن یعنی کلام خداست که به پیغمبر نازل شده.
خب
این میگن حدیث قدسی.
خب
اینم یکی از احادیث قدسیه.
خب احادیث قدسی
آقای قزوینی
خب این احادیث قدسی
کلام خداست.
این پیغمبر فرموده یا نفرموده؟
پیغمبر فرموده.
از کجا پیغمبر از کجا دانسته که فردای قیامت به او میگن تو خبر نداری؟ آقا جان ببین آقای احمد آقا ببین راه دور نرو. پیغمبر از کجا دانست که فردای قیامت به او میگن تو خبر نداری امت چه اتفاقی افتاده؟
اینو خدا بهش گفت که به اصحابش بده
امواد شما را بیامرزه. پس پیغمبر اکرم خبر دارد به وحی من الله. پس این روایت دلیل بر این نیست پیغمبر خبر نداره. پیغمبر اگر خبر نداره از کجا گفته این رو؟
پیغمبر وعده وفاتش به هیچی تو دنیا خبر نداره آیا قدمینی؟
اینه از کجا شما دانستید؟
از کجا میدونم؟
بله
از قرآن میدونم. قرآنی که فقط میگه من دون الله کسانی که غیر از خدا را میخوانن
خب
گمراهن.
خب
آیه قرآن بارها
مگر پیغمبر من دون الله نستجیر بالله؟ آیه احمد آقا پیغمبر من دون الله نستجیر بالله؟
پیغمبر آقای قزوینی تو سوالاتی پرسی بنده صد سوادم اونجا عالم نیستم
برادر بزرگوارم من ببین عزیز دل من آقای احمد آقای عزیز من خیلی ساده از شما سوال کردم. اون آقای سجودی آقا یک گافی داد گفت آقا این روایت اثبات میکنه پیغمبر بعد از مرگ از هیچی خبر نداره. من از شما سوال میکنم شما زنگ میدن از آقای سجودی از این سوال کن اگر پیغمبر خبر نداره از کجا دانسته فردای قیامت به او میگن پیغمبر خبر نداری چی شد بعد از توها؟ مردم همه مرتد شدن. همین که پیغمبر داره میگه برادر بزرگوارم بس پیغمبر خبر دارد از ارتداد امت هم خبر دارد از دخول اینها به آتش جهنم هم خبر داره. این رو دونه دونه حل کن برادر بزرگوارم. از اون طرفم شما برو سوره جن آیه 26 رو بخوان. خدای عالم میگه ان العالم الغیب لا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. شما برو تمام تفاسیر اهل سنت رو ببین. خدای عالم علم غیبش را به کسی نمیدهد مگر به پیامبران حتی آلوسی و حتی خود بعضی از علمای وهابی میگن خدای عالم به اولیای خودش هم علم غیب میداده. خود ابن تیمیه پیغمبر وهابی ها خدای وهابی ها به صراحت میگه اتباع ابوبکر و عمر چند برابر علی علم غیب میدانستن. برادر بزرگوارم اگر واقعا حالا برادر ازمون دیدن که دیگه نمیشه اینها این چنین نیستی شما دارید میگید. حالا اون جمله هم که برادر ازم جناب آقای محسنی گفتن که چرا قبر حضرت زهرا مخفی است شما میگید صحیح از صحیح بخاری مسلم. شما همون روایتی که عرض کردم جلد 5 صفحه 82 حدیث 42-40 میگه فلما توفیت دفنها زوجها علی لیلن. وقتی که حضرت زهرا از دنیا رفت همسرش علی او را شبانه دفن کرد و لم یؤذن بها ابابکر و ابابکر هم خبر ندادن علی خودش برای او نماز خواند. آقای ابن قتیبه دینوری از علمای بزرگ اهل سنت میگه و اوست انتد فن لیلن لالا یهذرها. حضرت زهرا وصیت کرد که من شبانه دفن کنید، چون من راضی نیستم اون کسانی که در حق من ظلم کرده اند در تشییع جنازه من بیان. شما برو تعویل مختلف الحدیث صفحه 300 رو ببین، المصنف عبدالرزاق صنعانی متوفای 215 هجری هست، از استاد بخاری هم هست. عبدالرزاق که یحیی بن معین میگه لورتد عبدالرزاق ما ترکنا حدیثه، اگر عبدالرزاق از دین هم مرتد بشه حدیثش رو ما رد نمی کنیم. ایشون میگه این فاطمه بنت النبی دفنت باللیل، قال فر بها علی من ابی بدر ان یصلی علیها کان بینهما شیئون. به خاطر اون عداوت و کینه‌ای که بین علی و ابوبکر بوده به هیچ وجه راضی نشدن بیاد در تشییع جنازه و در نماز فاطمه زهرا شرکت کند. الا انه قال اوصده بذلك، علی ابن ابی طالب برای اینکه مردم رو هم قانع کنه گفت حضرت زهرا به این وصیت کرده من شبانه من دفن کن. کتاب المصنف آقای عبدالرزاق صنعانی جلد 3 صفحه 521 حدیث 65-54. خب اینها رو شما برادر بزرگوارم، این کتاب ها در اختیار شما هست، کاملا روشن. جناب آقای ابن بطال در شرح صحیح بخاری نگاه کنید شما، جلد 3 صفحه 325 همین قضیه را دارد که حضرت زهرا وصیت کرد من شبانه دفن کنید و راضی نیستم اونها که در حق من ظلم کردن تشییع جنازه من بیان. برادر من نمیدونم فلان آقا در فلان جا آمد چنین چنان کرد، فلان نمیدونم مناظره، این مناظره که بنده در شبکه المستقله داشتم در سال 4-5 سال قبل از 87 بود ظاهرا. خب من این روایت ها را خواندم، 3 نفر از وهابی ها در برابر من بودن. ببینید آیا کوچکترین دفاعی تونستم را امشب هم آوردم، دونه دونه سند روایت ها را دونه دونه بررسی کردم. اگر واقعا شما اشکال سندی دارید بفرمایید، اشکال دلالی دارید بفرمایید. حالا ما همین تهدید هجوم به خانه حضرت زهرا، شما به ما بفرمایید به چه دلیل هجوم بردن؟ اگر میگید علی بیعت نکرده بود رفتن به زور بیارن بیعت کنن، بیش از 500-600 از صحابه بیعت نکرده بودن. سعد ابن عباده تا آخر عمر نه بیعت کرد نه در نماز جماعت ابوبکر عمر حاضر شد و نه در حج با اینها رفت. چرا در خانه سعد ابن عباده نرفتن؟ چرا در خانه دیگر برای شما عرض کنم مهاجرین یا انصاری که حداقل بیش از 50-60 نفرش رو من آمار دادم، اینا رو میشالا به حول قوه الهی باز دنباله حبل المتین، اینا رو آمار اینهایی که با ابوبکر بیعت نکردن تا 6 ماه حتی بعضی تا آخر عمر بیعت نکردن. خب اگر واقعا علت این که بیعت علی ابن ابی طالب بوده، چرا بس به خانه دیگر صحابه که بیعت نکرده بودن نرفتن؟ برادر بزرگوار مسئله به قدری واضحه، به قدری روشنه. خب همون آقایان چرا نمیان اینجا با هم مناظره کنیم؟ چرا الان ما که الان 2 سال خورده ایست داریم داد میزنیم فریاد میکنیم بیایید؟ بنده خودم گفتم تک تک آقایان برایش کارشناسان این شبکه ها ما حاضر هستیم، هیچ تکبر هم نداریم، اونا عزیز ما هستن، بیان دوستانه با هم صحبت میکنیم، ولی چرا آماده نیستن بیان؟ ما را تو به قول بلکلیست قرار دادن، نه تنها من بلکه آقای ابوالقاسمی آقای یزدانی را هم برداشون رو بلکلیست قرار دادن. حتی از تصویر آقای عباسی وحشت دارن تو تلویزیونشون بیارن، اسم شبکه ولایت رو بیارن اونجا که عباسی از شبکه ولایت زنگ زده، از این میترسم برادر بزرگوارم. خب حضرت عالی به عنوان یک عزیز سنی، ما به خارج کار نداریم، در داخل کشور هر کدام از علمای بزرگوار اهل سنت رو آمادگی دارن، ما با هزینه خودمون منتشون هم میکشیم، پیشانشون هم میبوسیم، بیان اینجا با هم نمیگیم مناظره، گفتگوی دوستانه داشته باشیم. حتی در رابطه با قضیه هجوم به خانه حضرت زهرا، شهادت حضرت، هر کدام را دوست دارن با هم بنشینیم صحبت کنیم، هم حرف ما را شما بشنوید هم حرف عزیزان را. شما که میاد یه جای گیر میکنید بگید آقا من که عالم نیستم، اونجایی که گیر نمی کنید همینطوری میخواد از این شاخه به اون شاخه برسید بپرید، اونجا عالم هستید.
بله خیلی ممنون هستیم. تقریبا 3 دقیقه 4 دقیقه به پایان وقت مونده. سرکار خانم رحیمی آخرین بیننده هستن که روی خط اومدن. فکر کنم ایشون هم قطع شدن. بله عذرخواهی میکنیم که حالا فرصت نشد.
اگر هست که بگیرن دوباره
اگر روی خط هستن یا بیننده بعدی رو لطف کنید تو این 3 دقیقه که ما استفاده کنیم و الا دیگه جاها دعا بفرمایند و با شما خداحافظی بکنیم. خب تلفن هست. خب ممنونیم. اگر برقرار شد تاجاها خلاص دعا می‌فرمایند یا مطلب خاصی اگه نداشته باشن ما با شما و بینندگان عزیز ان شاء الله خداحافظی بکنیم. خدا در خدمت شما هستیم.
من نمیدانم این عزیزانی که به این شکل دارن برای شما عرض کنم.
البته من یک گله هم دارم از این آقای احمد آقا که اینجوری گفتن که بر صورت آقای عمرانی بود گفتن که 5 فرقه اضافه شدن. ایشون خیلی قصد داشتن و دوست و علاقه داشتن که وهابیت رو هم با اهل سنت حساب کنن که واقعا اینجوری نیست. علمای اهل سنتی که روی خط میان از دان اهل سنتی که روی خط میان فرقه وهابیت رو کاملا مجزا میدونن. ما برادران اهل سنت کاملا دوست رفیق و در یک خانه در یک جا با همدیگه ارتباط عمیق داریم، ولی وهابیت به خاطر این نسبشون و ناسبیگریشون و اینکه دارن با مکتب اهل بیت اینجوری دشمنی میکنن و قصد دارن نور اهل بیت رو خاموش بکنن مخالفت آشکارا داره میکنه. بعدا اگر اعتقاداتمون همدیگه رو نگاه بکنیم ما در بعضی از جاها با همدیگه اختلاف داریم ولی کاملا دوستانه با هم صحبت میکنیم. بله خب ارتباط برقرار شد. بله بله. سرکار خانم رحیمی سلام عرض میکنم. ببخشید که پشت خط موندید.
الو
سلام.
سلام خسته
نباشید. درود بر شما. عذرخواهی میکنم که پشت خط موندید.
خواهش میکنم.
ما 2 دقیقه فرصت داریم. ببخشید.
ببخشید. من از حاج آقا اول میخواستم بپرسم که پیامبر غیب میدونستن؟
حالا که بحث شد.
بله کاملا غیب میدونستن. البته به تعلیم الله غیب میدن از پیش خودشون نه.
میدونی چه حاج آقا؟ مثلا من یه اصلا من الان تو رسانه شما میگم من نه یه سنی هم نه شیعه. خب من یه مسلمانم. ولی یه سری سوالات خیلی زیاد مثلا میشه گفت تک سوالاتی تو ذهن من هست. خب که میخوام از برنامه شما مثلا جوابشو بگیرم. خب
بله.
که این برنامه هم نشد ایشالا تو برنامه بعدی من جوابم میگم. مثلا میدین که من میگم که مثلا حضرت پیامبر غیب میدونست. خب چرا مثلا خب این غیب من یعنی چی چیز ارتباط با جبرئیل دیگه. خب خب آیا مثلا ایشون که غیب میدونستن چرا مثلا تو شبکه وهابی میگن که مثلا وقتی اومد چیز وقتی حضرت فاطمه رفت سر وقتی پیامبر میخواست چیز کنه رحلت کنه پیامبر تو گوشش دو بار زمزمه کرد که حضرت فاطمه یه بار گریه کرده یه بار خنده کرده. خب مثلا من میگم که ایشون که غیب میدونستن چرا مثلا شهادت خودش نگفتن. ببین این یه سری سوالای مبهمیه خب تو ذهن من که شبکه کلمه میگن که حضرت یه بار به حضرت فاطمه گفته که من میخوام ودا کنم با این دنیا با شما و یه بار به حضرت فاطمه گفته که چی من شما سید النساء هستیم. ببین اگه خب غیب میدونستن خب یه بار میگفتن به حضرت فاطمه که حضرت فاطمه مثلا شما به واسطه فلان شب به شهادت میرسیم. این یه سری از سوالات هستش. خب میگیم که مثلا خب اون زمان مثلا یک بارم به حضرت پیامبر چیز نشد که مثلا چرا به حضرت ابوبکر گفته صدیق. خب یه بار بهشون میگن که مثلا یه بار جبرئیل میمون میگفت که مثلا یا محمد این مثلا فرد بعد مثلا رحلت تو این کارو میکنه. یه بار میگفتن که عمر بعد وفات تو این کارو میکنه. ببین این من میخوام مثلا این سوالا واسه من خیلی مشخص بشه. یعنی واقعا از این سوالا من تو ذهنم چیز میکنم.
من در ادامه میخوام خب فرصتم تموم شد سر کار خانم. ان شاء الله حالا جلسات بعدی هم که روی خط میاد تتمه سوالاتتون رو داشته باشین. این سوالاتی که داشتید در فرصت کوتاه آقا میفرمایند شما از گیرنده این مباحث رو بشنوید.
ببینید خواهر عزیزم در این که پیغمبر علم غیب میدانست اگر ما بگیم پیغمبر یا امام از پیش خودش علم غیب میدانستن این کفره. علم غیب یعنی همه چه مربوط به خدای عالم هست به هر کس بخواهد علم غیبش را میدهد هر اندازم بخواهد میدهد. این یک. بابا دیگه حضرت رسول اکرم از عیسی که کمتر نیست. در سوره آل عمران آیه 49 حضرت عیسی میگه انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم. آنچه که شما در خانه هاتون هم مخفی میکنید میخورید من خبر دارم. آیه 26 سوره جن به صراحت قرآن میگه پیغمبر علم غیب میدانست. و این که علم غیب می دانستن اینه داشته باشد خواهر عزیزم، انبیا علیهم السلام در عمل به تکالیف مثل ماها هستند. یعنی اونها مجاز نیستن از علم غیبشون استفاده کنن مگر اونجایی که خدا اجازه بدهد، برای هدایت مردم باشد، برای کشف یک مشکلی باشد و غیره. اگر بنا باشد امام یا پیغمبر به علم غیبش بخواد عمل کند، خب اصلا به هیچ وجه پیغمبر نباید بمیرد، پیغمبر نباید مریض بشه، پیغمبر فرض بفرمایید در جنگ احد نباید شکست بخوره، چون به علم غیبش بناس عمل کنه. نه، اینطوری نیست. علم غیب ائمه، علم غیب پیغمبر محدود به ارادت الله و مشیت اللهه. خود امام صادق سلام الله علیه فرمود خدا هر قد بخواهد و هر کجا بخواهد ما میدانیم، نخواهد نمیدانیم. اونجایی هم که میدانن، اونجایی که خدا اراده کرده اینها استفاده میکنن، نه اونجا هر کجا که خودشون بخواهن. در رابطه با صحبت‌های اخیری که بود، چی بود صحبت‌های اخیرشون جناب آقای محسنی؟
بله، که آیا قضیه شهادت از زهرا رو که یک بار حضرت بهشون گفتن خوشحال شدن و یه مقدار
بله در این رابطه هم
فرصتمون هم تمام شده.
بله میدونم الان تمام شده. در حال خود دیگه خواهرمون آمد و چند تا سوال مطرح کردن. پس در این قضیه حضرت زهرا آنچه که پیغمبر یک دفعه میگه برای شما اسلام خوشحال میشه، یک دفعه گریه میکنه، اینها به وحی الهی هست. خود نبی مکرمم یک دفعه وحی میاد برای امت بشارت میده خوشحاله، یک دفعه میاد برای امت وعده عذاب میده خود پیغمبر ناراحت میشه. اینا مهم نیست. ولی این که شما میگید چرا نسبت به ابوبکر گفتن صدیق یا عمر فاروق، اینها همه بارها ما گفتیم دروغه، کذب جعلیه. اصلا صدیق امیر المؤمنین هست، فاروق امیر المؤمنین هست. خود ابن کثیر دمشقی میگه یهودی ها اومدن واژه فاروق را برای خلیفه دوم مطرح کردن. و از همه اینها مهمتر خواهر عزیزم، به جای این که پیغمبر اکرم بیاد نسبت به مثلا ابوبکر عمر بخواهد حرفی بزند، شما ببینید نسبت به صورت کلی آمده پیغمبر اکرم فرموده که زقائن فی صدور اقوام لا یبدونها بک الا الک الا من بعدی. من دارم میبینم یک سری برای شما عرض کنم کینه هایی در دل مردم هست و این کینه ها را اینها برای شما عرض کنم به ظهور نمی آورن الا بعد از من. شما ببینید این مسائلی که پیغمبر اکرم مطرح کرده یا نه، ان الامه ستقدر بی بعدا، این چیزیه که آقایان اهل سنت با سندهای صحیح نقل کردن. ان الامه ستقدر بی بعدا، یا علی امت در حق تو خیانت میکند، حیله میکند، کینه ها در سینه ها میبینم، این کینه ها بعد از من به منصه ظهور میرسه. خب اینها را آقایان اهل سنت در کتاباشون با سندهای صحیح نقل کردن. شما مراجعه کنید خواهرم، یا از این آقایان اهل سنت بخواهید مستدرک و صحیحین جلد 3 صفحه 140 رو ببینن، مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 118 و ده ها کتاب دیگر. اینها مباحثی است که پیغمبر اکرم با زبان گویا مطرح کرده است. به خود علی بن ابی طالب جلوی همه مردم برگشته گفته که آی مردم، این ولیتمو علیان ولا اراکم فاعلین، این تستخلفو علیان ولا اراکم فاعلین. اگر علی را خلیفه کنید، علی را امام کنید، ولی کنید، گرچه میدانم نمی کنید، اگر بکنید علی بن ابی طالب شما را به صراط مستقیم هدایت میکنه.
خیلی ممنون جناب، دعا بفرمایید. ممنون، سپاسگزارم.
خدا یا تو را قسمت می دهیم به آبروی زهرا، به آبروی زهرا، به آبروی زهرا، هرچه سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولایمان بقیت الله الاعظم بپوشان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما. حوائج حاجتمندان به ویژه حوائج مورد نظر به آبروی زهرا برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم حاجا و شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدواریم که استفاده کرده باشید از این برنامه ها و از همه همکارانم در صفحه پخشم سپاسگزاری میکنم به خاطر تدارک این برنامه. عرض تسلیت مجدد داریم خدمت شما عزیزان و التماس دعا داریم و در پایان عرض میکنیم اللهم عجل لولی یک الفرج. خدا نگهدار.
دست مادر تو دستای من میلرزه، آخ دست مادر تو دستای من میلرزه. خدایا کمکم کن مادرم رو، برسونم در خونه زمین رو، روی دیوار، روی چادر، روی مجر پر خونه. وای آسمون بارون شده، وای آب دریا خون شده، وای خدا هم گریون شده، وای وای آسمون بارون شده، وای آب دریا خون شده، وای خدا هم گریون شده، وای دریا خون شده، با خدا هم گریم شده، با
دشوار رو خاک کوچه ها گریونه، میبارم از حال و روز ما گریونه، میبارم از حال و روز ما گریونه. عزیزم با نگاه با نفس دل حیدت رو شکستی، بلند شد با ما ببین زز با ننشستی، با شب بی سامونی بای بابا مون زندونی بای خاک کوچه شده بی سامونه با بابامون زندگی.